بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبارئ الخلائق اجمعين، والصلاه والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا ابي القاسم مصطفى محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله العظام روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم انترني بالهدى والهمن التقوى وفقني به أزكى واستعمل لي بما هو أعظم. با عنایت از اعانات حضرت حق و پشتیبانی های حضرت ولی از عجل الله تعالی فرجه و شریف آغاز میکنیم کلاس فهم زبان قرآن رو که انشاءالله با هدف آشنا شدن با ترجمه و شرح روان کل قرآن کریم در حقیقت شروع میشه. بر اساس کتابی که توضیح شده در خدمتتون هست، من قبل از اینکه وارد کتاب بشم و بخوام درس ها رو براتون عرض کنم، چند تا نکته مقدماتی مهم رو میگم. این نکات خیلی طولانیه، خودش یک کتابه، چون بر اساتید این دوره به صورت کتاب در حیرت اختارشون گذاشته شده بودم، ولی من همه اون کتاب رو تلاش میکنم تا یه رو 20 دقیقه براتون خلاصش بگم. چرا این روش، از کجا آمده، منشأش چیه، دلایل این کار به چه نحوی است و این کار چه مراحلی داره و چه نحوی بایستی ما در حقیقت این کار به پیش بریم تا بتونیم موفق بشیم. این رو من تلاش میکنم که چند دقیقه خدمتتون هست. اینکه ما با منابع اصیل اسلامی خودمون باز آشنا بشیم و باشون ارتباط مستقیم داشته باشیم جایی هیچ شک و شبهه نیست. ما مأمور شدیم به اینکه در آیات الهی تدبر کنیم، همون که مأمور شدیم قرآن رو بخونیم. حق را و ما تیسر من قرآن، بخونید قرآن دستوره. بابت تدبر در آیات الهی هم آیاتی داریم که جنبه توبیخی داره، برمد که به هر حال شما کتاب انزلنا الیک مبارک لیدبر آیاته ولتذکر اولو الالباب. این کتاب اومده داره تدبر بشه، اولو الالباب تذکر میگیرند. حتی اونایی که تدبر رو اینها رو به صورت جدی نمی کنند، ام علا قلوب اقفالها آمده که اینا قلبشون قفل زده شده. این که ما قرآن رو بس بفهمیم و بر اساس فهم حرکت کنیم از مسلماته. فقط هیچ خیلی در قرائتی که درش فهم نیست نیست. تفهم معنا، درک معنای قرآن خیلی مهمه تو قرائت. ممکنه شما بگید آقا این نداره، ما از طریق ترجمه به فهم منتقل میشه، چه لزومی داره اونقدر خودمون به زحمت بنازیم با متن قرآن مرتبط بشیم؟ خدا هم پاسختون رو داده در سوره یوسف، انا انزلنا قرآن عربی لعلکم تعقلون. اصلا ما قرآن رو به زبان عربی فرستیم توش بیندیشید فکر کنید، معلوم میشه اگه شما بخواید تدبر کنید، تعقل کنید، تفکر کنید، تو قرآن بیندیشید، بس روی قرآن عربی فکری بکنید. یعنی قرآن به زبان عربی نازل شده، خودش موضوعیت داره و سر موضوعیت عربی بودن نماز و حمد و سوره هم یکی از اسرارش همینه. اینکه تمام فقها گفتن نماز اگه غیر عربی خونش باطله. این قرآن با این مختصاتی که داره آمده برای اینکه با خودش مستقیم بشیم. ما یادتون باشه ما با قرآن چی بشیم؟ مستقیم بشیم، یعنی رابطه هم با خود متن عربی. حالا اشکال نداره همش نفهمیم، بعضیش رو به ترجمه مراجعه کنیم، بعضیش به تفسیر مراجعه کنیم، حتما این کارا میکنیم. ولی این که من بتوانم وقتی میخوانم کلیت آیات که میخوانم رو بفهمم، بس فصل قرآن هم نیست، فقط نهج البلاغه اخو القرآنه، این بسیار بسیار برای ما بده که ما اصلا فضای فهم نهج البلاغه هم نداریم. اخت القرآن کیه؟ خواهر قرآن کیه؟ صحیفه سجادیه. چقدر با صحیفه ارتباط داریم؟ چقدر بهره میبریم؟ چقدر این مناجات رو که میخونیم وجود ما رو به هم میریزه؟ شما میخواد بیا بخونی بعد بیا ترجمهش رو زیرش ببینی یا بعدا ترجمهش رو ببینی بعد ببینی چی شده بعد بعدا تمام میشه. اصلا یه کار نه ناشدنی ولی یه کار یخیه. تو مراجعه شما وقتی لب به صحبت با خدا و گفتگو با خدا باز میکنی، حالا باز میکنی بس تو عمق معناش باشیم، بایستی فهم واژه اینا قبلا کار شده باشه، مسلط بشه. وقتی مناجات رو میخونی با یه حس قشنگی بخونی اینا. مثل بعضی قسمت هایی که الان تو کمیل و ندبه به خاطر تکرارش مسلط رو معناش هستی، یه احساس لذت خاصی داره برات. این هم بس تو کلش اینجوری باشه دقیقا هم. بنابراین لزوم ارتباط مستقیم و در حقیقت کاملا خودآگاه با قرآن و منابع دینی از واضحات و مسلمات دوباره. این که ما از طریق ترجمه بخوایم بیایم قدرت تطبیق داشته باشیم، کنار دارید، این یه حرکتی کاملا ناخودآگاه و حرکتی است بسیار کم بهره. ممکنه شما بگید خیلی خوب ما مایلیم حاضریم بیایم کارو کنیم. چند تا روش تو این زمینه وجود داره. عرض می‌کنم روش‌ها بسیار متنوعه. هر کدوم راهی دارن، بابی دارن، سازوکاری دارن. من یادم قبل از انقلاب خب روش‌هایی بود ما خودمون می‌گذروندیم. مثلا به وقتایی می‌مدن آیاتو می‌دادن، زیلش ترجمه‌شو می‌نوشتن و دو تا سوالم می‌کردن اینا، شما لغت معنی حفظ می‌کردید فقط. تا امروز هم روش کمابیش ادامه داره. شما بر اساس فشار به حافظت و حفظ چند تا واژه، بعد یه ذره که حافظت ضعیف بود مشکل پیدا می‌کردی، یه ذره که فاصله می‌گرفتی دوباره یادت می‌رفت معنیش. دوباره هر کلام هر کلام. شاید خیلی از شما مبتلا بودید. این مشکل اینه. ما ارتباطمون با قرآن ارتباط دائمیه. پنج وعده قرآن حضرت امام در روز می‌خوند. حضرت امام روزانه پنج وعده قرآن می‌خوندن. صبح با نماز شب در حقیقت اول قبل طول فجر در حقیقت قبل از سیز نماز شبشون میکنن، بعد از نماز صبح داشتن، ظهر نماز ظهر داشتن، ایشون نماز مغرب شه یه دور دیگرشتن، هنگام خواب هم قرآن میخوندن. و این سیره همه بزرگان ما بوده، ائمه عطا خود رسول الله هم بوده سیره شد. ماه رمضان امسال به یکی از بزرگان که در خدمت آقا هستند و اینها زیاد معاشرت دارند و اینها گفتیم فلان مطلب است، گفتش که تو ماه رمضان من هر بار رفتم دیدم آقا مشغول قرآن خوندنه. در خلال کارهاشون به مجرد که یک لحظه فرصت بدم قرآن شروع کنم بخونم. بس پنج بار در سیره داریم که بعضی از ائمه سه روزه ختم قرآن میکردن، بعضی پنج روزه توصیه شده، حتی گفتن یه روز نکنید، ولی پنج روز رو داریم، ده روز رو داریم، یک ماه یه خط خیلی دقیق شده. ارتباط با مردم هست اینجوری بشه. اونا که در اوج فهم و درایت و درک و اینا بودن، ما که خیلی بیشتر احتیاج داریم. بنابراین ارتباط برقراره. منتها این ارتباط اگر بتونه یه روی نظام هوشمند و قوی و مناسب و یه روش مطلوب خوبی باشه، این میتونه ارتباط ما رو جاودانه کنه با قرآن. کاری نداره. این سوت بلنگور هم یه ذره بگیرید بهتره. من یادمه دوره دبیرستان بودم قبل از انقلاب، تصمیم گرفتم خودم، چون اینم دیگه خیلی زشته برای یه مسلمانی که سنش هم اومده به سن مثلا 14-15 سالم شده قرآن رو نمیتونم همشه بفهمم. خیلی برام سخت بود. یعنی میگفتم ننگی بدتر از این نیست که من سنم هم بزرگ شد و قرآن نمیفهمم. تصمیم گرفتم قرآن رو اون سال اول دوم اول دبیرستان بود تمام کنم، قرآن همش رو بفهمم، هیچی نباشه آیه‌ای من نتونم ترجمه کنم. منم توی برنامه‌ریزی که بر خودم انجام دادم و اینا، یه مقدماتی در عربی بود، زبان قرآن یاد گرفتم و اینا، و بعد ورود کردم به بس واژگان و اینها. یادم اون سال هر جای قرآن می‌آوردم ترجمه می‌کردم. چون کل واژه‌ها رو توی پروسه همراه با ادبیات عرب با این روش ویژه جالب براتون توضیح خواهم داد. بعد این رو دیگه از اون سال دیگه بس دیگه تفسیر نمونه رو تقریبا نسخ کردم، کلش رو خوندم. بعدش تفاسیر دیگه این کتاب مفرقات قرآن شاید دیده باشن خواهران که طلبه بودن، سال دوم تو حوزه علمی خواهران، مال همون دورانه، یعنی مال قبل از انقلاب من نوشتم. بعد اون کتاب گامسی قرآن و بعدا زبان قرآن 28 جلد نوشتم. اینا محصول همین کارا و پیگیری ها و اینا قبل که اصلا طلبه بشین. حالا میخوام این عرض کنم که مسیر خیلی راحتی داره، منطقه باید تصمیم میگیریم و اراده کنیم. اراده ما تصمیم یه طرفه، داشتن روش خوب هم یه طرفه. یه مسیر خوب برای ما تعبیه کنن، ما هم تصمیم خودم میگیریم. خانم ها در تصمیم گیری خیلی خوب هم قوی هم و معمولا ثابت قدم هم. حالا یه وقتی موانعی پیش میاد و مشکلاتی بالا پایی میشن، ولی از مردها تو کارا استوارتر هم. این تجربه من اینشون میده. 30 سال من دارم تو محیطای خواهرانه کار میکنم. تعهد زن نسبت به اون چیزی که قبول میکنه خیلی بیشتر از مرده و التزامش و پایبندیش. لذا سخت در این کار عالم چیه؟ مشکل ترین کار تو عالم چیه؟ تربیته. وظیفه رو داده به زن، اصلا مرد خیلی تو این وظیفه چون هنرش نداره، نمیتونه، از عهده بر نمیاد، تحملش نداره. شرح صدر وسیع میخواد، این تو زن هست و این قدرت رو خدا به زن داده، صفت ربوبیت خودش رو به زن هدیه کرده خدا تو این عالم در اختیار او. بنابراین اگر شما به تصمیم برسید و پاش وایسید، روش خوبی هم فراروتون باشه، میتونید برسید به روش های دیگه. آمد مثلا در این روش ها یه خورده کلاسیک تر و منظم تر کنم، مثل کلیدای فهم زبان قرآن اول انقلاب نوشته شده اینا. بعد ها روش های دیگه اومد، آقای وکیل نامی که در آیات رو گزینش میکردن چند تا دونه کنار هم برش منصور، الان هم هست، یکی از روش های خوبه تقریبا قابل قبوله. دیگر رو آمد در روش های دیگه زدن دو اینها، آیات رو چند تا انتخاب کردن، قواعد عربی رو هم گزینشی، همچنین من بایش اسلامیشون ناخونک زدم به قواعد اینا، چند تایی بردن دو اینها. ولی علاوه اون که خیلی هم ملتزم شدن به روش تا آخرش آمدن، هنوز اون تسلط کامل پیدا نکردن. دلایلش رو خواهم گفت امروز خیلی سریع و اشاره میکنم به نظر ما روش مطلوب چیه. من فکر میکنم بهترین روش و بهترین سازوکار برای تسلط بر ترجمه و شرح قرآن کریم سیره و روش خود رسول الله صلوات الله و سلام علیه. روش ایشون فوق العاده روش خوبیه. ایشون یه روشی داشتن، بس کشف کنیم روش چی بوده. ائمه اطهار هم همین روشی دنبال کردن علیهم السلام، همینجوری بوده. ایشون وقتی که میمد تازه مسلمان بود و میخواست وارد اسلام بشه و چی بشه، پیامبر یه پکی در اختیار اون میذاشت، یه مجموعه. اون مجموعه چی بوده و چجوری میخوندن و چجوری کار میکردن و چجوری به نتیجه میرسیدن، این هم روشی است که به نظر ما رسیده بهترینه. با ما توی دوره کوتاه میتونیم از این روش استفاده کنیم و این تسلط کافر رو ایجاد کنیم. نگاه کنید در ایجاد ارتباط مستقیم با قرآن کریم، یعنی با متن قرآن، یعنی با عربی قرآن، بهترین روش همون روش رسول الله این بوده که از سوره ناس تا سوره قاف یا سوره محمد صلوات الله علیه و سلم، من از این به بعد نام سوره در واقع پیامبر رو مکرر میگم، صلوات ها رو تو دلتون بفرستید چون سریع بریم. صلوات ها بفرستید، تو هر بار اسم ایشون میبرم صلوات بفرستید، متعال آروم بفرستید، من خودم میگم بعد رکیم دوند. در سیره ایشون اومده هر کی مطلب گفت بذارید براش. اسلام به این قسمت قرآن میگن حزب مفصل یا مفصلات، هر دوش اومده، اصطلاحیه، یه بخشی از قرآنه، یا جزء مفصل. اگه جزء مفصل هم شنیدید همینه، حدود 5 جزء قرآنه، یه خوره کمتر، 4 جزء مثلا، 3-4 حدود 5 جزء قرآنه. به این 5 جزء میگن جزء مفصل یا جزء مفصلات یا حزب مفصل یا حزب مفصلات در اصطلاح روایش. پیغمبر خدا نسبت به آموزش این قطعه به شدت تأکید داشت و خودش هم میثاق ملتزم بود. و جالب خود ایشان در نمازهای جمعه، در نمازهای واجب یومیه، در نوافل همین قسمت ها رو میخوند دائما، از همون قسمت میخوند. حالا این از ناس تا قاف یا تا محمد صلوات الله علیه فرق نمیکنه. دو تا سوره اختلافشه. پیامبر خدا فرمود مردم فقر و جزئی، فقر و سو جزئی، مردم جزء من رو بخونید، جزء من رو بررسی کنید. فقر و سو جزئی یعنی جزء من رو بررسی، جزء من جزء محمد صلوات الله علیه، یعنی از محمد تا ناس یا از ناس تا محمد فرق نمیکنه. اگه ما ناس و محمد بگیریم هم اشمله، هم با این روایت سازگارتره. شاید نگیم تا قاف، تو تو سوره اضافه کنیم تا محمد بگیریم صلی الله علیه و آله. خب چه ویژگی هایی داره، مگه چه خصوصیتی داره؟ من همیشه یادمه از قدیم تو ذهنم این بود، ببین قدیم که میگیم یعنی خیلی قدیم، یعنی مثلا 40 سال قبل، 42 سال قبل، چون من سومی دبستان رسما معلم بودم تا امروز که خدمت شما هستم، معلم قرآن. حالا قرآن تنبواتش همیشه آرزو می بوده که ما یه کاری کنیم مردم با یه بخشی از قرآن که آشناشن با کل قرآن آشنا بشن. قرآن توش تکرار زیاد داره، تسلط رو بر قرآن طریق قرائت باشه. مردم که دائما قرآن میخونن، یه جزء نخونن نیم جزء میخونن، نیم جزء نخونن یه حزب که بخونن، یه قرآن روزی یه صفحه که میخونن، آره سالی تقریبا یه دور قرآن میخونن. تکرار قرآن جدیه تو این مردم ها، درست هم هست. ما یه بخشی رو بهش آموزش بدیم، مردم از نظر لفظ و معنا مسلط بشن رو این بخش، رو کل قرآن مسلط شد. لذا مثلا از آرزوام قدیمی بود که بتونم یه قرآن پنج جزئی تولید کنیم که 30 جزء رو در اون 5 جزء از نظر معنا و لغت تقریبا بتونیم آموزش بدیم. اینا خیلی من برای این کار زحمت کشیدم. یه وقت حوصله کنید این کتابخانه بنده مراجعه کنید، شاید حدود 1 متر قرآن ها و دستنویس های متعدد دارم برای همین کار که به نقشم نرسیدم آخر. تا اینکه رسیدیم به روش پیامبر، همین روش حزب چی مفصل دیدم دقیقا 5 جزه و دقیقا همه قرآن توشه. یعنی اونچه که ما میخوایم که چی؟ یه احاطه به کل موضوعات قرآنی. ببینید قرآن 3-4 تا موضوع محوری کلیدی داره، دقیقا تو اینجاست. مهمترین بس که قرآن روش تاکید داره مبدا و معاد، مبدا و معاد جزء 30 و 29 به شدت رو مبدا و معاد کار کرده. عالی عالی. حالا میخونید یواش یواش آشنا میشید، همش قیامته، همش خداست. جزء 28 و 27 قرآن رو مسائل ارتباطات اجتماعی، ارتباط درون خانه، ارتباط با حاکم، ارتباط با خود، این ارتباطات خیلی تاکید داره، ارتباط با رهبر، اینا تاکید داره. این اجزا به شدت روی این موضوع تاکید دارن و بسیاری از مفاهیم معارفی اصلی ما تو همین جاست. تو این بخش تاریخ کمه یه خورده، تو این بخش مثلا احکام خیلی کمه. اینا بحثیست که یا بخش سوره انعام داریم، سوره مثلا نساء داریم، این سوره خوب بخشای احکامی اینا کارگردانی داریم. این بخش بحثای پایه‌ای و اصولی رو ترتیب میده، به طوری که یه مسلمان شناسنامه‌ای رو چیکار ما میخوام بکنیم اینجا؟ یه مسلمان شناسنامه‌ای یک تبدیل میشه به یه مسلمان رسمی. مسلمان چی؟ رسمی. دو، ایمان در وجود او جوانه میزنه با خواندن این قسمت. سه، ایمان جوانه زده ارتقا و رشد پیدا میکنه. یعنی مسلمان شناسنامی تبدیل به یه مؤمن واقعی میشه با معارفی که به طور طبیعی در حزب مفصل وجود داره. خیلی عالی از محتوا. شما اصلا این محتوا رو شما 5 جزء دیگه قرآن انتخاب کن، مثلا سوره بقره و آل عمران 5 جزء میشه دیگه، نی؟ 5 جزء میشه. اصلا اینجوری نیست، اصلا هم که ما رو میگیره دمیان به این مفصلی. غیر از این که این تا آخر میخواد اینجوری کنه، غیر از این که در آموزش این روشی که ما می‌خوایم انتخاب کنیم 15 تا مزیت بزرگ داره. دارم مزایش یواشکی براتون میگم. یکی اینکه سنت پیغمبر این روش. دوم چی بود؟ معارف اصلی قرآن تو این بخش از مفصل وجود داره. سه، حس شروع اتمام حرکت، شروع اتمام حرکت، یه حس بزرگی است تو آموزش. ببینید شما یه چیزی میخونه میگه تمام شد، حالا درسه، حالا بحث بعدی، حالا بحث بعدی. شما تو 5 جزء اول قرآن میخواد شروع کنید، یه حمد رو میخونید مثلا، یه بارم بقره رو میخونید، یه بارم آل عمران، سه بار این حس بهتون درس میده. شروع میکنید سوره رو، تمام میشه، شروع تمام، خب حرکت برای بعد، شروع تمام، سه بار. در حزب مفصل که اینجا ما داریم 68 بار این حس بهتون دست میده. بیش از نیمی از سورای قرآن رو کلن میخونید، یاد میگیرید و مسلط میشید. بیش از قرآن 114 سوره داره، 68 چقدر میشه؟ بیش از نیمی دیگه باشه. یعنی شما نزدیک به دو سوم قرآن اینجا میتونید از سورهی ببینید، تعداد سوره. و در آموزش این حس خیلی مهمه که آدم میگه خب این سوره تمام، سوره بعد، این سوره تمام، سوره بعد. بعدم داشته باشید تنها واحد به رسمیت شناخت شده در قرآن کریم سوره است. یعنی چی؟ یعنی آیه به رسمیت شناخته نشده، سوره به رسمیت شناخته شده در قرآن. در تحدیات قرآن که اصل قرآن تو تحدیاشو دیگه میگه این کنتو فیره به منازل عبدالله فتو به صورت مثله، اگه شک دارید تو اینه یه سوره مثل قرآن بیارید راست میگید به کفار مشرکین همه، یه سوره بیارید مثل قرآن میتونی بیارید؟ نیش نمیتونی. یا به عشق صور داره، سوره موضوعیت داره. بعد الله سوره، سورم یعنی دیوار، هر سوره با بسم الله شروع میشه تا بسم الله بعدی، دیوارش به دیوار بعد. چرا قرآن اینجوری 114 تا تقسیم بندی اینجوری کرده و اینها؟ در آغاز 113 شش که بسم الله داره، سوره توبه حالا مسائلی داره که بسم اللهش نیامده، بلکه اون سوره مستقلیه برای خودش. این دیوار کشی که خدا کرده به خاطری که هر سوره دارای مقصدی است و هدفی داره. سوره ناس همون مقصدو داره، هدفو داره واسه خودش، که سوره بقره هم داره. کوچکترین بزرگترین سوره قرآن مثلا رو فرق میکنه، یا توحید و کوثر و بقره، هر کدوم از سوره مقاصد خاص خودشونه دارن. علامه میگه جوریه که تمام این در حقیقت مقاصد در خود سوره ها قابل بررسی و ارزیابی است، و خود سوره هر کدوم داره هویت و شخصیت مستقلی هست. زمینی که سوره با هم ارتباط دارند، تعاقب سوره، ترتیب سوره معنا داره که خواهیم گفت، اما خود هر سوره فیادرسه خودش داره خودش مقاصد و اهداف ویژه‌ای داره که از اینا کشف بشه به دست بیاد که خواهیم گفت. بنابراین یکی از بزرگترین اتفاقاتی که بس بیفته اینه که ما به جای اینکه بیایم برای آموزش قرآن آیات را آموزش بدیم، بس سوره را آموزش بدیم. آقا چه فرق می‌کنه قرآن قرآنی دیگه؟ حالا آیه سوره قرآن هم نخیر خیلی فرق میکنه. این 15 تا خاصیتی که خواستم یواشکی براتون بگم به خاطر سوره ای بودنشه، آیه باشه اینجوری نیست. این حس شروع اتمام حرکت تو آیه اصلا وجود پیدا نمیکنه. آیه برگنده بیار کنار هم بشین نمیشه. چی میشه؟ هیچ وقت این حس دست نمیده بهتون. چون 10 تا آیه داره، 10 تا دیگه آیه. خب قرآن 6200 خونده آیه داره، 6200 بخون دیگه، واسه احساس میکنه قرآن خوندی. یه حس به دست نمیده اصلا، به خلاف سوره ای. شما وقتی به حس مفصل رو میخونی احساس میکنی بیش از نیمی از قرآن رو مسلطی، بیش از نیمی قرآن سوره ها رو بلدی. بالا میگم بیش که بعد شما. بنابراین این حس فوق العاده جالب و بسیار خوبی است که اتفاق میفته که تو آیه اصلا اتفاق نیفته. بزرگترین اشتباه عزیزان ما در روش های دیگه همین که اومدن آیه ای. اصلا یه چیز جالبتر یاد بگیرید و بدانید، امام رضا علیه السلام که خدا توفیق بده فرد بساده به پاووسش بریم انشاءالله، ها ولادت شه ها خواهیش آمد، اگه نرفتید من جای همه تون میرم شد زیاد سر ما نه اونجا، چون هفتش دو برنامه هست و صحبت کنیم مجبوریم بریم، اینه دیگه توفیق اجباری است و بس بریم. در یه روایتی میگم قرآن رو ایشون تعظیم کرد و اینها. بعد یکی از تعظیماتی که امام رضا برای قرآن کرده و بزرگ داشته گفته نظم قرآنه، یکی از وجوه عظمت قرآن نظمشه، یکی از وجوه نظمش این چینش آیات تو سوره هاست. خیلی عجیبه، سوره ها برای خودتون یادای هویت شخصیت مستقل هست. جالب هم هست که سوره همه به دستور خود پیامبر خدا تنظیم شده، به دستور خدا بوده. و جالبیش اینه که اختلافی تو این جالا سوره ها پشت هم اومدن، مثلا پیغمبر گفته یا بعد از پیغمبر درست شده. مثلا واقعا بقره بعد از حمله یا آل عمران بعد از بقره است، نساء بعد از آل عمران، اینا رو پیغمبر گفته یا بعدن کارا رو کردن. چیزی که مسلمه تو تاریخ اینه حزب مفصل، یعنی سوره ناس تا محمد صلی الله علیه زمان خود پیغمبر درست شده، قطعیه این. ابن عباس میگه جمعتون مفصلا فی عهد رسول الله، حزب مفصل زمان خود رسول الله مجمع کردیم. یعنی این یه مسلمه، یعنی اون چی که شما الان چینش سوره پشت هم میبینید این مسلم بدونید این چینش رسول الله است، زمان خودش انجام شده. و این خودش خیلی مهمه که من دارم ترتیبی رو تعقیب میکنم که این ترتیب رو پیامبر گرامی اسلام فاهمشون خودش داشته و او در حرک گذاشته. حتی اینجا مطمئن کل قرآن هم میکره. حالا اختلافی اگه باشه تو غیر از حزب مفصله، حزب مفصله در قرآن همون منتقدن زمان خود پیغمبر بود. اینم از این میشه. حالا که اینجوری شد، شما اگه بتونید قرآن رو با حرکت سورهی کار کنید و با سورهی پیش برید به همه چی برسید، چون نظم قرآن رایت کرد. به جایی که ما برداریم مثلا بگیم آقا میخواییم راجع به توحید بحث کنیم، مثلا دو درس سه درس توحید، حالا این آیه رو بیاریم، آیه مثلا وصل انسان فلان، آیه قل و الله رو بیاریم، آیه چیز هم بیاریم، چند تا آیه، حالا ده تا رو بیاریم، دو ده تا آیه، این چینش های بشری بی خود کردیم این کار رو بکنیم، چی باید چی باید بکنیم؟ اصلا قرآن با این روش ها اصلا موافق نیست. خود قرآن نمیتونه کارو کنه، خدا نمیتونه بیاره کتابی بیاره بیا کتاب من 8 بخش داره، مثلا قرآن کریم یه بخش اصول عقاید، مثلا اول توحید، دوم نبوت، سوم چی ما امامه، عدل و امامت هم زیرش بیاد بگیره، بعد میریم فروع دین میگیم، بعد میریم مثلا چی بگیم، نمیتونه چرا نکرده، چرا نکرد این کارو، چرا اینجوری قرآن نازل نشده، چرا موضوعی نازل نشده، چرا موضوعی آموزش داده نشده، اسرار داره. یکی از اسرار بزرگش اینه که قرآن مائده از سفره آسمانی، سفره متنوعه، هر سوره تنوع داره. سر سفره شما آب میاری، سبزی میاری، غذای اصلی میاری، نون میذاری، غذای فرعی خورش میذاری، چی میذاری، نوشابه میذاری، چی میذاری، یعنی متنوع حرکت میکنی، این تنوعش جذابیت ایجاد میکنه. قرآن سوره های قرآن همینطوره، حالا به اصلا کوچیک بزرگیش تنوعش هم فرق میکنه، ولی تنوعاتی که در دل سوره رقم میخوره خیلی مهمه. این بس این تنوع موضوعیت داره. مثلا یه خاطری نکنم، ما اولجان 40 سال با قرآن مرتبطیم، اینا اومدیم بعد از انقلاب رفتیم طلبه هم شدیم، رفتیم تخصصی سطح 4 تفسیر هم مخوندم، یعنی چی؟ یعنی دوره دکتریه تفسیر در حوزه رو تمام کردیم ما، مثلا 20 سال پیش. بعدش هم کار تفسیری کردیم، دوباره کار کردیم و اینا، یه 30 جلد هم مثلا تفسیر بشرا داریم، نمیدونم 90 جلد تفسیر دارم داره چاپ میشه، باشه تفسیر ذکرا بشرا خدا از پایین به بالا، خدا برای متخصصینه، بشرا متوسطین، ذکرا هم برم کسایی که میخواد تازه کار تفسیر مثلا، با کار زیادی تو این زمین. میخوام عرض کنم اگه به من همه یک کسی بگه آقا تا بگه قرآن چی میاد تو ذهنم، تا بگه قرآن من دو چیز میاد، یکی سوره شعرا میاد تو ذهنم که سوره لقمان. چرا آقا؟ به خاطر که قبل از انقلاب اول راهنمایی استاد شی ماه رمضان یه ماه رمضان بر ما سوره شعرا رو تفسیر کرد، یه منو سوره لقمان تفسیر کرد. اون که سوره ما آموزش دیدیم به من قرآن تو ذهنم موند. بعد از اون دوره های معارف عظیمی من دیدم، بیشتر مثلا 100 واحد دوره معارف موضوعی دیدیم، چیزی به نام قرآن الان تو ذهنم میتونیم بحث کنیم اینا، ولی به عنوان قرآن کار سوره حسنش اینه، به شدت ماندگاری داره، به شدت حس قرآنی به شما میده، به شدت موجب میشه که شما چی؟ شما اصلا پیوندت با قرآن پیوند متفاوتی بشه، احساس کردی یه سوره رو با میسی پاش میشین قشنگ دل میدی بهش کاملا، احساس هر وقت سوره اسمش میاد خودش میبینی یه حس تازه‌ای داری اصلا بهش، مثلا به قول قرآن نداری امنی، درسته دقیقاً میرن به قول سوره، یعنی این حس بسیار مهم و قشنگیه.
پس پیدا کنیم. اینم یه نکته که در حقیقت داشته باشیم. داشتم مزایا رو میگفتم، هی به حاشیه میرم. برای شما عرض کنم که یکی از نکات بسیار مهم در آموزش ها تداعی معانیه. خیلی مهمه تو آموزش عزیزان. در آموزش سوره تداعی معانی حاصل میشه. ما گرمونه اینجا هم گرم هست. خب بس خونه کنید، پس اینجا نه دقیقه گرم میشه. بس چیدن پاییز شده کولر رو خاموش کردم برات کنید. اون بره خب بهتر شد. ببینید توجه دارید میکنید یا نه؟ اشکال یکی از کارهای جدی و اساسی تداعی معانی تو آموزش. یعنی چی؟ نگاه کنین، یکی رفته جبهه، هم جبهه های غرب بوده هم جنوب بوده، میشینه برای عده خاطره تعریف میکنه. خوب دقت کنید چجوری خاطره میگه. یه خاطره از یه جنگی توی غرب میگه، کردستان، یه خاطره از تو خوزستان میگه، دوباره یه خاطره مال اول جنگ میگه، وسط جنگ میگه، آخر جنگ میگه. وقتی داریم بلند میشیم نگاه میکنیم من نقطه 7-8 تا خاطره گفت برامون، ولی یکیش غرب بوده، یکی جنوب بوده، یکی تو عمل، یکی توی عملیات، یکی واقعی بار دیگه نه. واقعی که میشینیم میگه بچه نگاه کنید عملیات فتح المبین که در جنوب انجام شد در تاریخ فلان، یه 4-5 تا خاطره از اون عملیات میگه برامون. وقتی بلند میشیم میگونه چون زمان واحد بود، مکان واحد بود، خاطرات دارای یک نوع همپوشانی با هم، یعنی همدیگه رو تایید میکنن، با هم همگونی دارن، ماندگاریش تو ذهن خیلی بالا میره. نمیره؟ شرط اصلا شما راجع جای واحد و زمان واحد و مکان واحد یه سری چیزهای خاصی میشنوید، این خیلی میمونه تو ذهن، تا اینکه مکانهای مختلف و زمانهای مختلف تو ذهن مختلف آورش کنه. کار سوره اینه، اصطلاح میگن تداعی معانی. تداعی معانی یعنی که یه چیزی شما رو یه چیزی میده، یه چیزی چون امیر فتح المبین بوده، هر این خاطره هم دیگه چون زمان و مکان واحد بوده یاد هم دیگه میافتین. سوره حسنش اینه، به شدت تداعی معانی کمک میکنه. سوره فضای خاصی داره خودش دیگه، همون که شما اول سوره تو دیگه یا وسط سوره آخر سوره کمک هم دیگه میکنه، تو لغت، تو معنا، تو محتوا، تو همه چی. به خلاف اینکه بعد یه آیه رو، یه آیه رو از این سوره، یه آیه از این سوره، یه آیه از این سوره بعد کنار بچینی به هم بدوزی، یک نظم بشری ایجاد کنی، اینا اصلا قشنگ نیست، اصلا تداعی معانی ایجاد نمیشه برات. غیر از اینکه اصلا شما خب قرآن حفظ کنی، چجوری بس حفظ کنی قرآن رو؟ ببخشی که حفظ کنی قرآن رو، سوره حفظ کنی؟ اصلا نظم قرآن سوره است. شما اگه آموزش مفاهیم سوره ای بود حفظت هم نظام پیدا میکنه و حفظت هم بر اساس یه اسلوب قشنگی میره جلو. تو بچه هم همینطوری میشه، جزء 30 بعد جزء 29 بعد جزء 28 هم گیری بره جلو. یعنی ما تو نظام سوره ایست که میتونم بینم دست پیدا کنیم. اینم یه نکته. نکته محتوی اینام که گفتم، سهولت آموزش هم یکی از ویژگی هاییست که تو این دارید. شما خیلی آموزش آسون میشه. چرا؟ چون از ناسا محمد نساج سارای سوره قرآن کوتاه‌تره، قابلیت یادگیریش بیشتره، میتونن قشنگ هم بحث تداعی معانی بزنن، خیلی کمک میکنه اینا. نکته مزیت بعدی رعایت سیر آموزش آسان به سخته. سوره ناسا محمد روند منطقی و تدریجی آسان به سخت باش تو آموزش ما روبرو هستیم، فوق العاده خوبه. اصلا یکی از ویژگی‌هاش اینه که اونس داریم ما، شروع با سوره های آخر باشه که خود معنوسیم باشه، خیلی سرعت میده ما رو بریم جلو. خب اگر این ویژگی‌ها جذابیت محتوا و علاقه فراگیران، ببینید شما سوره انعام رو، سوره آل عمران رو، سوره بقره رو وقتی میخونین، چون این سوره آیاتش بلند و طولانیه، از آهنگ و تنین و جذابیت سمعی خیلی بالایی برخوردار میشن. کشتری یه آیه قشن 3 ساعت میشه، در حالی که سورای آخر قرآن کوتاه، آهنگین. اصلا یکی از بزرگترین هنرهای قرآن اون آهنگ زیبا و دلنشین و دلنواز قرآنه که در صدر اسلام کافر و مؤمن میکرد. یه آهنگ وقتی تلاوت میشد، شما نکنه سوره شمس چیزو خوش کنی عبدالباسطو، یا سوره
تاریخش رو گوش کنین یه سوره چرا اینقدر براتون جذابه دش بقول به خاطر اون ویژگی تو این جزء وجود داره تو سوره کوچیکی قرآن تنین زیبا وزن جذاب دلنشینی بالا به خاطر اینکه میخواد دلاتونو بگیره به خاطر اینکه میخواد جذب کنه خود خدا لذا میگه بید از دوزو شی کار کنید دوزو بیشنو کار کنید این جذابیت این آهنگ این بدین شما رو اصلا این چیز مهمی یاد داشت کنید قرآن از دو راه تو ما نفوذ میکنه خوب دقت کنید و به دو چیز در ما نفوذ میکنه قرآن با معارف بلندش در عقلها نفوذ میکنه و با هنرهای زیباش در قلب ها نفوذ میکنه این خیلی بس مهمیه معارف بلند قرآن همه جا هست خصوصا تو جزء آخر قرآن معارف قرآن خیلی اونجاست در چی نفوذ میکنه در عقل ها با چی؟ با هنرهای زیباش هم در قلب ها این که در صدر اسلام پیامبر گرامی اسلام ائمه اطهار اینجور جذابیت داشت اینجور بس میگن از آخر میخوندن و واقعا کفار میرن ساعت ها گوش میکردن و بعد متعول میشدن به خاطر جذابیت های هنری این جزای آخر قرآن خیلی جذاب خیلی سوره قمر رو ببین چقدر قشنگ صاحب سوره مزمل و هر فضای خودشو ببین این جذابیت خیلی خوبه برای مبتدی برای شروع شما با این جذابیت بالایی مواجه باشید حالا کاری نداریم که خواندن زیبایی قرآن توصیه شده که از کارهایی که بکنیم که قرآن رو ولو ترتیل زیبا بخونیم اصلا حالا یه بحثی دارم شاید بعدا براتون گفتم اینا پیامبران الهی دو تا ویژگی داشتن حالا قرن کنار بقیه ویژگی یکی از زیباترین مردم زمان خودشون بودن دو خوش‌صداترین ها بودن حالا زیبایی رو خواهم گفت تو تبلیغ چه نقشی داره اما خوش صدایی بله به خاطر این که این حنجره این پیامبر مسیر عبور کلمات صوت خداست قرآن صدای خداست صوت خداست این صوت خدا قراره از این حنجره عبور کنه بیاد باید این حنجره زیباترین حنجره باشه هم دارم بوده که صدای پیامبر ما خیلی قشنگ بود نشینید امام سجاد وقتی میخوند تمام کسایی که پیاده راه میرفتن میشن چیزی میگن و متعبدشون میکرد سقاهایی که تو راه میمدن صدای فروشندگان در خیابانی کوچه ای امام موسی بن جعفر فوق العاده صدای زیبا بوده همونجوری ائمه ما میگن بنابراین اصلا تربیت صدا خوشخوانی زیباخوانی جذابخوانی خودی که وجود اجاز قرآن جذابیت های قرآن زیبای قرآن رو آشکار کنیم بگیم قرآن بس میگه جوری بخونی که در همکنون نازل میشود بر قلب وحی میشود به آدم این لازمش اینه که توی فضای بسیار زیبای آهنگی ولی کسی با صدای گوش خراش و صدای به هم و غلط قلوب با اصلا چه حسی به انسان دست میده این هم در حقیقت نکته ای که هست این که پس ما اون چی که مهمه اینه که مسیر رو سوره‌ای بریم جلو نه آیه‌ای اشتباه بزرگ آیه‌ای دو حالا مسیر سوره کجا بریم از بقره شروع کنیم یا از ناس از ناس چرا؟ به خاطر ویژگی داریم سنت رسول الله این بوده 68 سوره توش بوده بیش از نیمی از قرآن توشه سوره هر کنون 60 مستقل دارن و من جذابیت بیشتر دارن محتوای عمیقی و جذابی در این بخش وجود داره آقا بقیه قرآن دیگه لازم بقیه قرآن دیگه تو دست تکار میکنی مشکل نداری شما نظر آموزشی این دوره رو با کلاس بیا جلو بقیه دیگه خودت استاد بشو مشکل نداری که میخونی میری جلو ولی گیر نداری دیگه من نمیخوام بگی بقیه قرآن نخونی من نمیخوام بگی بقیه قرآن توجه نکنی من اصلا اینجوری نیست چرا این آموزش ببینی شما وقت تو محدوده ولی این آموزش ببینی آقا ببخشید شما میخواید بگید کل قرآن ما یاد میگیریم مگه کل قرآن واژه‌هاش توی همین جزئه توی همین قسمته از ناس تا محمد صلی الله علیه مگه جواب 85 یادش میاد 85 درصد کل واژه‌های قرآن تو همین جاست آره 85 درصد کل واژه‌های قرآن در این مقطع سوره ناس و محمد صلی الله علیه 15 درصد شب در بقیه است از محمد تا حمده خب تو این منطقه محمد تا حمد صلی الله علیه ما 15 درصد هم خارج استخراج کردیم در چند درس پایانی این دوره اون 15 درصد هم همه رو میبینید یاد میگه معمولا یه دور یا دو دور یا سه دور در قرآن تکرار شده بیشتر نیست
بنابراین ما اگر این قسمت رو یاد گرفتیم، اون 15% هم جدیه آوردیم و دیدیم هیچ واژه‌ای در قرآن نیست الا اینکه ما بلد بشیم. مطابق به یک شرط. شرطی حالا شرطش اینه که شرط علمی شو دارم میگم، حالا شروط اخلاقی معنوی که خودش، شما با زبان قرآن آشنا باشید. یعنی چی؟ یعنی چی آقا زبان قرآن؟ یعنی این که شما بایستی یک دوره صرف و نحو حداقل مقدماتی رو بلد باشید تا بتونیم این کار رو ما خوب انجام بدیم و این کار استقرار درست اتفاق بیفته. و الا کسی فکر کنه عربی یاد نگرفته میتونه همه اینا مسلط بشه، توهم میکنه، این اشتباه میکنه. اصلا عربی پیشرفته هم لازم نیست، زبان قرآن پیشرفته لازم نیست، زبان قرآن متوسط هم لازم نیست، زبان قرآن مقدماتی. یه دو تا 20 درس سرخانم کسی یاد بگیره کافیه. چطور؟ نگاه کنید، ما اگر 10 جلسه علم صرف بخونیم، کلاس متعارف علم صرف بخونیم بخونیم اینا 10 جلسه، شما میاید مثلا ماضی یاد بگیریم، مضارع یاد بگیریم، جهت و نهی و نفی و استفهام و باب ها یاد بگیریم، میتوانی بعد از 10 جلسه از ماده به نام علم، علم یعنی دانش، 2000 حد اقل تا 4000 تا میشه، 2000 واژه جدید بسازید با 2000 معنای جدید فقط با 10 جلسه کار. سلام علیکم. 2000 واژه جدید با 2000 معنای جدید. خب این 2000 واژه جدید با 2000 معنای جدید چرا؟ چون در جلسه علم صرف خوندی شما. مثل علم چقدر داریم؟ خیلی، چند هزار تا ماده داریم مثل علم. شما اگر این 10 جلسه علم صرف رو نخونده باشی بایستی 2000 واژه رو با 2000 معنا حفظ کنی همه رو، در حالی که اگر علم صرف رو خونده باشی 10 جلسه نه این ماده علم با 2000 تا مشتق باشی، چند هزار مثل علم، یعنی چندین چند صد هزار واژه رو به طور طبیعی بلدی. چرا؟ چون میدونی علمه یعنی دانست و علمه 14 صفحه ماضی داره، دانست آن یک مرد، علمه آن مرد دوباره دانستن، علمه آن مردان دانستن، علمه دانستن، یعلم و میدانن، یعلم باید بدان، علم بدان، لم یعلم ندانست، لا یعلم و نمیدانن، لا یعلم ندانن، همینجوری حل یعلم آیا میدانن، بعد میره با بفاد، علمه یعلم اعلام، همین مجردش حدودا 200 مشتق داره، ما هر بابی هم 200 هم چیز حساب کنی یک مجموعی از مشتق بود. رمز اصلی در ماندگار. بعدم شما وقتی یه وقتی یک کلمه رو توتیوار حفظ میکنیم زود یادت میره، یه وقتی یک کلمه رو میفهمیش و حفظش میکنیم خیلی فهم میکنیم، میفهمی این کلمه ماضیه یا مضارعه، زمانش رو درک میکنیم، مادهش هم علم صرف شما یاد میده. علم صرف علم ساختار شناسی کلمه است، ساختار کلمه شما یاد میده. شما وقتی ساختار یاد گرفتید یه اصلا حست فهم میکنه، یه اصلا مسلط میشه، یه اصلا فضای جالبی برود باز میشه میشه. لذا یکی از ویژگی های این دورهی که برای شما گذاشته شده، یکی از ویژگی هاش اینه که چی؟ یک دوره کامل صرف مقدماتی و نه مقدمات به تو آموزش نمیخوا بری جای دیگه، همینجا خود همین کتاب یه دوره صرف مقدماتی توش تعبیه شده وجود داره، اصلا جای دیگه میخوا عربی یاد بگیری، تو همین عربی هست یاد میگیری، هم لغت یاد میگیرید، هم تله باشی یاد میگیرید، هم ادبی طرف یاد میگیرید، هم حفظ تشویقی حفظ کنید، همین که روایت که در زیل آیت هست هم شرح و تفسیر یاد میگیرید، یواشکی این تفسیر در حد خودش قرارش اینجا شرح مقصود بدیم، اینه شرح جمع جور و منظمه. اگه من بودم خدمتتون یواشکی شرحش بیشتر میکنم براتون که کاملا به تفسیر سوره مسلط بشید، ولی قرض اصلی ما یادگیری ترجمه سوره هاست و مسلط شدن رو ترجمه کل قرآنه، این هدف ماست، به طوری که پس از اتمام این دوره شما هیچ واژه‌ای نباشی که مسلط نباشید، به هیچ جای قرآن نباشید نتونید ترجمه کنید. این ادعاست و یه ادعا قابل اثبات بسیار سهل هم هست، متوبست بایستید باش یه 4 جلسه بیا جلد اول تموم کن جلد رو ببینید، 3 تا 64 درسه میتونید بکشید؟ 64 درس. اگه خیلی زرنگ باشید هر درس 1 ساعت طول میشه، اگر بخواد یه خوری یواشکی بیایید اینا هر درس 1 ساعت و نیم مثلا، این 2 جلسه در حدود 45 دقیقه طول میشه هر درس. شما قرار شد روشمون در اینجا این باشه که فعلا یواشکی تا شروع هر درسی رو تلاش کنیم مثلا تو 45 دقیقه من بگم و اینها یکی از عزیزانم ان شاء الله استفاده کنیم از خانم ها برای حل تمرین و پرسش و کارهای اونجوری که تسلطتون زیاد کنه یه مرتبه ما بگیم تمرین رو زحمت بکشن دیگه مثلا دو تا یک ساعت نیم که تشریف میارید اینجا خب تو یه ساعت نیم اول و در دو تا درس من میگم یه ساعت نیم دوم حل تمرین بشه بازون از جلسه آینده حل تمرین خواهد بود من حالا شما امروز براتون چی بگم دو تا درس اول رو بگم از این مقدمه که داشتم میگفتم الان دیگه آخرش رسیدم مقدمه بسیار مقدمه مهمه یه کتاب خودش 80 صفحه است همه اینا رو دلایل نوشتن این کتاب ما توش گفتیم شما میدونید این کتابی که در اختیارتونه همینجوری در قطع حدودن 4 جلد نازکه 4 جلد هم دو برابره میشه میشه 8 جلد کلن که قشنگ شما 4 جلد سال اول یاد میگیری 4 جلد دوم سال دوم میشه یاد بگیرید اگه همت کنید به نظرم نمیسته کار سختی باشه شما که اراده دارید توی این موضوع اومدید با انگیزه خودتون بدون هیچ نوع تشتاشی به هیچ اومدید این چیزی پایدار معلوم شما آدم با انگیزه هستید نه تعریف چیز کنم که مثلا دلتون خوش بشه نه نه اصلا کسی که اینجوری باشه اومده این آدم همه جا میرسه نگران هیچی هم نباشه فقط خوش باشید یه بار تصمیم بگیرید اصلا برید نظر کنید در شب ولادت امام رضا علیه السلام با امام رضا پیمان دور ببندید اگر حضوری بودید که خوب نشدم دور که من دو سال که ایتی سه سال چهار سالم طول بکشه تا مسلط بر کل ترجمه قرآن و شرح قرآن نشم رها نمی کنم حالا چه اینجا چه جای دیگه چه چی بر اساس این روش هم هر کنم این یه نظری بکنید بعد برکاتش میاد دارد این عهدو بکنید یه لحظه ازش دارم اون تا زمان هم بذارید برای خودتون نه دارید بگو تلاشم بر دو سال یک سال هم زیمش کنیم میشه سه سال مثلا برای خودتون که این تسلط کامل برنامه کنم یه صلوات بفرستید من اطلاع ندارم که کلاس های شما معمولا چند ساعت هست 45 دقیقه یه یه ساعت نیم هست چقدر بهتون استراحت میدن یواشکی یک ساعت یک ساعت خب کتاب همه کتاب دارن زمان جلد اول چی باز کنیم بسم الله چه قشنگ اینجا آمده سبی بچه ما چنگه این چه آبی ملایمی در طراحی این کتاب تلاش شده که از رو سلیقه بکنه گیری چه خود از آقا شنگ تر بشه آقا این چرا اینشالله کلاس های تو مؤسسات قرآنی این دوره الان برای اکثر مؤسسات قرآنی تو کشور داره گذاشته بشه آقا این مراجعه کنن جایی که هست چیز کنن هست کار در سطح تهران و استان ها هست دو بس کلاساشو پیدا کنید الان خواستید من آدرساشو میگم بگیرم بدم به مسئول هیچ کلاس ها ازشون بگیرید میشه خب اعتبارا آقاتون هم اینا رو بخونم با هم دیگه شبا بشین مباحثه کنید خیلی خوبه غیر از مباحثه که اینجا میکنید یادتون باشه این درس بدون مباحثه معنا نداره ها دیگه از کاراشون هر درسی بخواید بخونید بس هفت مرحله درس رو طی کنید تا حقش رو ادا کنید سر اینکه درس بخونید هیچی نمیشید بخواد دیگه حقش رو ادا نمیکنید هر درسی حقی داره حق هر چیز رو ندید نفرینتون بکنه این درس ها خیلی وقتا شما رو نفرین میکنه چه حق بشه داری میکنه حق هر دستی به گذراندن حق باید بذار بعدا برتون سوال دارم چون بعدا وقت داریم الان برتون تنیم خب این دیگه حالا شروعی که میبینید و اینها بعد ذرات فهم زبان قرآن اینا که من اشاره کردم عزیزان معرفت قرآن من و اینا بعدا یه توضیح انواع ارتباط با قرآن که دیگه دیدید و اینا صفحه 9 ناخدا و خداگاه و فلان اینها ویژگی های کتاب حاضر هم که میبینید حرکت بر محور سوره اولی ویژگیشه چون سوره مهمه صفحه 11 ویژگی دوم از ناس تا محمد صلی الله علیه و سلم چرا؟ یک جامعیت دو سهولت سه رعایت چهار انتقال سه شروع اتمام حرکت شروع اتمام حرکت پنج جزایت محتوا شش شمول بر اکثر قریب اتفاق و واژه قرآن این ششو بخونیم چیه میگه در این تراکم بالا واژه های کم کاربرد در این محدوده بیش از 85% واژه قرآن اما از پر کاربرد کم کاربرد را در بر میگیرد
یعنی 3430 کلمه بدون تکرار در اینجا وجود داره. اونس نسبی اکثر اردم با این سوره خودش تجویه ویژگی سوم پرداختن منسجم بحثای لازم زبان قرآن. این مهمترین ویژگی این دوره است که یه دوره صرف مقدمات، یه دوره نحو منظم بهتون آموزش میده، ناخونک نمیذاره توی علما. یک قاعده از یکی قاعده از مثل که تو دبیرستان هست مدرسه، هیچ وقت بچه عربی یاد نگرفتن یاد نخواهن گرفت، مطمئن باشید زدن میشن. چرا؟ هی ناخونک میزنه به علم سر. بابا یه علمه، نظمی داره، رعایت کن، پیوند چه با قرآن برقرار میکنی. حالا میبینید شما هر جا ما زبان قرآن میگیم کلی با سوره ارتباط داره، مشکل داره مثلا. مشکل داره قرارت حرکت جامع منسجم که گفتیم اینجا بس صورت بگیره انجام شد و اینا. چهارمی ویژگی اهتمام به حفظ سوره ها. عزیزان یکی از کارهای بزرگی که بس بخواهید اینه که مقام معظم رهبری فرمودن حفظ نقطه کلید تدبره و تدبر کلید فهمه و فهم مقدمه عمله. ما برای عمل کردن به مضامین قرآن کریم بایستی از طریق حفظ ورود کنیم. حفظ بسیار مهمه. شروع کنید از هم سورای کوچولو کوچولو. آقا حفظی اشکال نداره، خوب اینا مرور کن، آماده باشید برای سورای بعدی. ما یکی از ویژگی‌هاش اینه که عزیزان در ظرف یک سال شما چارجر نمیخوام میشه جز 30 میشه یه جز، باور بفرمایید، باور بفرمایید، در دور افتادترین محرومترین نقاط کشور ما 9 ماهه کل قرآن حفظش یاد میدیم. همین الان مؤسسات داریم تو محمد آباد در حقیقت استان فارس رو برید نگاه کنید، اکثرش هم خانوم هست، پس که اهتمام دارن 9 ماه کل قرآن حفظ میکنن، کل امتحان حفظ کل هم میدن. حالا من نمیخوام بگم کل چهار داریم کل، شما یه جز که میتونید یا نمیتونید همین جز سیوم رو حفظ کنیم، چقدر برکات میاد، چقدر نورانیت میاد. با همین روش حدود 5 روز آخر قرآن حفظ کنید، شما اصلا زندگیتون متعادل میشه. اصلا به قرآن اصلا گیر نگاهید. حفظ حسش اینه که ترجمه رو کمک میکنه، حفظ کنید مرور میکنید، دائما با معنا مرور میکنید، ترجمه میکنید به معانیش. حفظ کمک تفسیرتون هم هست، حفظ کمک انس قرآنتون هم هست، حفظ نورانیت باطنی عجیبی میاره براتون. درجات حافظی لات کنار پیامبر گرامی اسلامه، خیلی حفظ عالیه، خیلی درجه تا هر حافظی یه درصدی از شفاهای اهل بهشت اینا، یعنی شما مثلا سهمیه داری تو بهشت برای شفاعت، غیر از که خود اهل بهشتی حافظین غیر سهمیه هم داری، مثلا بعضی داره 10 تا داره، بعضی داره 50 تا سهمیه داری شما برای شفاعت در فردای قیامت. حافظ حفظ کنید، آروم آروم حفظ کنید، سناتون یه خورده کم و زیاد مشکلی نیست، ما که نبودیم زیاد آروم. نه ما الان میگیم هر هفته مثلا دو تا درس میگیم براتون، دو تا سیره کوچیک سوره کوچیک تو هفته حفظ کنید، چیزی نمیشه، چیزی نمیشه، اهتمام کنید. من جلال کارتای حفظ هم بهتون میدم، روش حفظ هم براتون میگم یه وقتی اصول کنیم. بعد خیلی کارا داریم با هم انشاءالله دونه دونه، این کتاب 3-4 تا کتاب جنبی هم داره یه وقتی که بهتون میدم که بعدها کارای اضافه تر هم بکنید. خب حفظ واداش اخروی دنیا همه چی داره میدم. اهداف علمی کتاب گفته در صفحه 17 آشنایی با بخشای کتاب شیوه آموزش ولی اساتیده، ولی شما هم ببینید دیگه بخشای کتاب که آشناش میبینید و همچنین برق دریدن شرح واژه هاش هم که دیگه دیده اینا میاد. زحمت بکشید صفحه 26 رو بیاری، صفحه 26 درس اول سوره ناس. خب برای اینکه یه استرات کوتاهی بکنید، یه خورده تغییر هوا بدید اینها، من همینجوری که نشستم که نشستم، اگه سوالی داره بپرسه یا بیاد جای پرسی همینجوری بپرسه، 10 دقیقه یه فرصتی میدیم برای استراتی، چون من موظفم 11 و رو برم، امروز کلا کلاسم 11 و رو تمام میشه، چون میگه تمرین و اینا نداریم. از هفته های آینده 9 شروع میشه تا 10 و نیم که بنده هستم. اول رو بگاه من شیطان من رکیم بسم الله الرحمن الرحیم. خب ما جلسه گذشته بحثمون رو تو مقدمات به پایان بردیم، فرصت زیادی نداریم، من تلاش میکنم توی فرصت کوتاه دو سوره ناس و فلق رو براتون بگم. این جلسه هم که حالا ما شرایطمون همه فراهم نیست، روش ما اینه، ابتدا سوره خونده میشه، چون اینجا شما خانمید و ما آقا هستیم، منم نمیخوام خودم بخونم،
فضا انشالله از جلسه بعد تنظیم میشه، ترسوی که از قاریان خوب نوارش گذاشته میشه، خوانده میشه، گوش میکنیم. چون سوره تو هر جلسه دو بار باز خونده میشه که کاملا یه حس سوره پیدا کنیم بعد وارد بشیم، که اول یکم وسط حالا قبل از زبان خوانده. در میشه ما اینطوره که ما قبل از سوره نما میگیم، بعد تلاوت میشه، بعد ترجمه میشه، بعد شرح واژگان میاریم، بعد سیمای هدایتی رو میگیم، بعد در محضر معصومین میشینیم، از معصومین استفاده میکنیم برای سوره، بعد توصیه به حفظ و نکته ترجمه باشه میگیم و اینا نکته ها رو میگیم، بعد وارد زبان قرآن میشیم، تازه قواعد براتون میگیم و اینا. بعد برای شما عرض کنم که دو تا کارگاه هم داریم در این خلال، یعنی یک کارگاه بعد از ترجمه داریم، یک کارگاه هم بعد از زبان قرآن داریم. بعد پرسش تمرین شروع میشه تازه که میرید خونه انجام میدید. من اتمام حجت کنم، تنها کسانی مسئولین محترم انعقاد بفرمان، تنها کسانی میتونن تو این کلاس شرکت کنند و ادامه بدن که حداقل 4 ساعت وقت در خارج از کلاس وقت دارم روی درس بذارم. یعنی در ازای هر 1 ساعتی که شما اینجا هستید، هر 45 دقیقه من میگم 4 تا 45 دقیقه شما بیرون بس وقت داشته باشید، تمرین کنید، سوره رو حفظ کنید، واژه‌ها رو حفظ کنید، کار کنید روش. اگه بخواد نکته بگیرید، اگه بخواد این باره برداری کتاب بگیرید و بعد برید و دفعه بعدم بیاید و بگیم تمرین دونه دونه کنترل میشه، حل نکرده باشید نه بیاید کلاس. هر وقت نمیرید غیبت بزنید برای خودتون مواظبه کنید، بگید برای من حل نکردم نباید بیاید. استادی که برای این کار گذاشته شده، یکی از برترین استادای خود همینجا، از اساتید خوب دانشگاه که ان شاء الله تمرین با ایشون حل میشه، من درس‌ها رو میگم اونجا، برای من پرسش خواهم کرد. نمیش که نه. یا جدی بیاد یا نیاید. جدی اومدن به این که وقت مناسبش بذارید، وقت مناسب این که حداقل 3 ساعت، یعنی 3 تا 4 تا 45 دقیقه میشه 3 ساعت وقت خارج از کلاس رو این درس بذارید، به خاطری که عمرتون هدر نشه. شما دیگه از اون گذشته خیلیاتون دیگه، یعنی اگه قرار بشه تو این دوره هم ناکام بشید و شل یا همچی باری برجتی باشه دیگه نابودید اصلا. هیچ من که راست دیگه من ادبیات هم همینه، خوب دقت کنید. شما چون من میدونم خانه به تصمیم برسید، تو تصمیمش وای میسه، مطابق به تصمیم برسه. من که گفتم زنها چقدر تعهد دارم سا تصمیم، که واقعا نمیتونه، واقعا نمیتونه به تصمیم برسید پاش بسید، نظر کنید، عهد کنید با خدا، محکم وایسید پاش، جریمه کنید خودتون اگه تخلف کردید، همجوری دیگه چیزا هم خوب میشه، همینجوری باشه. بنابراین انشالله ورود کنید، کار کنید، بیاید جلو، ما هم در خدمتتونیم، ما کمک میکنیم بهتون. یعنی همینقدر که شما احساس رشد و پیشرفت میکنید و احساس مثبت بهتون دست میده، همین بهترین تشویقه. ما اینجا انشالله جوایز خوب نمیدونم دوره های همین چیز هم براتون خواهیم داشته. ما پایان جلد دوم یا جلد اول هم اینطور، جلد دوم هم اینطور، یه آزمونی در پایان ترم میذاریم، از 2 جلد برترین آزمون رو به بهترین جوایز ممکن تشویق میکنیم. بخون مشکل نیست، ما هم در خدمتتونیم، یعنی همه جوره شما فقط اهتمام کنید انشالله جدی بگیرید. کسی هم اگه نمیرسه گوش کنید، نمیرسه واقعا سه‌شنبه یه روز درمیون خواهد بیار، یه هفته درمیون نمیدارم، یا خونه وقت نداره اصلا چیز کنه، اینا به فکر برای خودش برداره. اینجا الان تعداد زیادی خواهرها با السیدی دارن گوش میکنند، اینا مایلا بیان تو سالن باشند، اینا یه جوری اینا جابجا کنیم، اینا که به هر حال میخوام بگم که تصمیمتون رو بگیرید تا 1-2 هفته دیگه که این موندنی شدید وایسید. اگه موندنی بعد وسط بخواد برید عمرتون تلف شده، چون بعدا ول کنید به درتون نمیخوره دیگه، سه وقت گذاشتید میخور. الان چقدر شما برای زبان عربی وقت باشید هی نیمه ول کردید، یا زبان انگلیسی یا بعضی چیزای دیگه نیمه ول کردید، نتیجه نمیگیرید، اون به تمام کردن میشه. مثل ذکرا داریم، ذکر کامل گفته بشه در خود، ولی واسه ذکرها کنید اثر نداره، خاصیت نداره. خیلی آموزش این مطلب زبر دهه، یعنی بسیار مهمه که شما دور مثلا آنتی بیوتیک شما دارید می‌خورید، یه دوز داره، مثلا چیکار کنید؟ بعضی مثلا چی 15 تا کپسولشو بخورید، اگه رو 5 تا چیز کنید واقعا تاثیر جامعه رو که خوردن دوز اون اثر واقعی که داره میاد. اینا من یه صلوات بفرستید. بسم الله الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس
من الجنة والناس. صدق الله العلي العظيم. نمای سوره. خداوند در این سوره به پیامبر اکرم، اول شخص عالم وجود، دستور میده که او پناهنده بشه. به چی پناهنده بشه؟ چه خطری در میانه؟ چه اتفاقی میخواد بیاد که پیامبر باز پناهنده بشه؟ این سوره درباره موضوع توضیح میده. حالا سوره رو میخونم. ترجمه سوره. من چون امروز تخته هم این هاشتید نیست و یا خود چیزه و الا شالا پای تخته میریم این پای تخته بس میریم. من کتاب که جلوتون هست باز کنید رینا ببینم. قول اینجا اول آورده بسم الله الرحمن الرحیم، به یعنی به اسم نام الله خدای بخشای رحمان یعنی بخشاینده، رحیم یعنی مهربان. راجب رحمان رحیم ترجمه های زیادی وجود داره. ایده گفتن رحمان، رحمان و رحیم هر دو ریشش رحمه. رحم یکی از معادلات قشنگش مهره تو فارسی، مهر. رحمان یعنی کسی که خیلی مهر میورزه، گفتن گسترده مهر ترجمه کردم. رحیمم کسیه که مهرورزیش ثابته، میان سبب مشخص بشه مهرورزی ثابته، لذا بهش گفتن مهرورز. گسترده مهر مهرورز مثلا تو ترجمه آمده. ما حساب کردیم سرجم ترجمه قدیم و جدید دیدیم کنای بخشاینده برای رحمان خیلی قشنگه، رحیم هم میام مهربان خودمونه مفهومتر و معنوستر و قشنگتر. حالا فعلا ترجمه این شد. قول بگو، خطاب به پیامبره، یعنی ای رسول ما بگو، ولی به بقیه هم هست. به پیغمبر میگه که بقیه هم چکار کنن؟ بشنون اونام بگن. اعوذ یعنی پناه میبرم. جالبه ترجمه که داره تحت لفظیه. یعنی چی؟ بدترین ترجمه تحت لفظیه، ولی از نظر آموزشی بهترین ترجمه است. شما قواعد زبان فارسی رو رعایت نمی‌کنید تو ترجمه ها. می‌ریزیم به شدیم مثلا اینجا بس می‌گفتیم به پروردگار مردم پناه می‌برن. فعل بس آخر بیاد، ولی نه فعل اول اون چون داریم دقیقاً کلمه به کلمه ترجمه می‌کنیم میریم جلو. بگو پناه می‌برم اعوذ به یعنی به پروردگار رب ناس یعنی مردم. ملک ناس فرمان روای مردم. ملک یعنی پادشاه فرمان روا. اله ناس معبود مردم. اله یعنی معبود یعنی خدا، حالا دروغی یا راستی اینش مهم نیست. الله که خدای راستینه. اله به گاو یعنی اله گاو پرستار، اونا الهشونه. خدا اون که پرستیده میشه، حالا به حق یا به ناحق. من شر از شر وسواس یعنی وسوسه‌گر. خناس بسیار نهان شونده. نگاه کن چیزی که آشکار یو پنهان میشه آشکار تو نمیدی. الذی همون کسی که، الذی کسی که هر باش هست اونجا که نازک میشه یادتون باشه این تو سوره نیست. الذی این همون کسی اون چه شانه اضافه یو وسوسه وسوسه میکنند. فی یعنی در، صدور یعنی سینه های، ناس یعنی مردم. خب اونا که وسوسه میکنن تو سینه های مردم چی هن؟ من این از جنس میخواد از جنیان باشه، جنه این جنیان جمعه، یا ناس از مردم باشه، میخواد از جنس جن باشه چون وسوسه کننده گاهی جنیان گاهی چیه؟ انسیان. شما الان کلی وقتا به وسیله جن ها وسوسه میشین، ما اصلا متوجه نمیشیم به خاطر خناس بودنش. خواهم گفت. خب سه تا واژه کلیدی داره، شرع واژه هاشو دقت کنین. اعوذ و پناه میبرم، ریشش اصلش عین و واو و ذاله. مسترش یعنی اعوذ یعنی پناه بردن. مستر اصل کلام میگن پناه بردن. اعوذ یعنی چی؟ پناه بردن. پناه بردن با سه تا رکن محقق میشه. پناهنده که با تمام شرایط احساس خطر میکنه به دنبال پناهگاه میگره. ببینید کتاب رو نگاه کنید من رد میشم. دو پناهگاه محل امنه که شخص بهش پناه میبره، و سوم خطر و شر که نیاز به پناه بردن در انسان به وجود میاره. این روشن الان دیگه داشته باشید. رب پروردگار ریشش ربابس. مسئله چم رب یعنی پرورش دادن. خوب دقت کنید پرورش دادن با
تربیت اشتباه نگیرید، تربیت ریشه‌اش ربوه است، و در آخرش رب با یوربی تربیت است. اینو حواستون باشه. پروردگار به کی میگن؟ به وجود والایی که عهده‌دار سرپرستی و تربیت است، رب گفته میشه. پس بین ربوه و ربوت ارتباط نزدیکی وجود داره، ولی همیشه نیستن. رب کسی که کارهای زیرمجموعه خیش را تدبیر کرده. ببین، به مدیر خانه میگن رب البیت، به خانوم خانه که مدیریت میکنه خانه رو میگن رب البیت، به شتربان شتر رو میبره میاره تراخوش میکنه قضا بهش میگن رب الابل، رب الابل اینجین شتربان شتردار شتر رو موازه بگی دیگه، تراخوش میکنه خودت میکنه، شتورداری آسون نیست، چیه کنه نفس رو میگیره، حواظه باش. شطور خیلی سخته ادارشون، بعضی هم جای پسر شطور دارن میخونه. نه بس که زمخت و کینهی و بدن داریم. رب کسیست که کارای زیر مجموعه خیش رو تدبیر کرده، آنان را مرحله مرحله به سوی کمال و برطرف ساختن کمبوداش رشد میده. خیلی مهم، ما نقصاشو آرام آرام تکمیل میکنه، رشدش میده. ببینید رب ای موتی پروردگار، یعنی تو هیچ چی نبودی چیزت کرده، این چیزی که بودی کوچیک بودی آرام آرام بزرگت کرده، پروردگار میبردت بالا. این هم پروردگار، حواستون باشه. خدا هم کسی که پرستیده میشه، چون پروردگار ما هست میبرستیمش، پروردگاری مهمه تو خدا، حواستون باشه. اولین چیز اینه، ما رو به وجود آورده کوچولو، آرام آرام دست ما رو میگه رشد رو میده، میاره بالا بزرگمون میکنه. خب خناس، بسیار مهم شونده، خونون و سه ریششه، مسترش خنس یعنی پنهان شدن، یعنی استتار، استتار هم پنهانیه دیگه. خناس صرفت کسیه که کارش پنهان کردن چهره واقعی خود برسن به اهداف پلیده. نگاه کنید، یه کسی میاد اصلا خنوس، خنس هم شاید استتار های خنس در سورای قرآن اینا، خنس هم آشکاره، یواشه که خودشو پنهان میکنه قایم میشه. به کسی که کلن پنهانه نمیگن خناس، یه چیزی از کلن پنهان، نه به اون نمیگن خناس. خناس کسی که بین ماست داره میره، یه جایی برای تامین اهداف پلیدش خودشو پنهان میکنه، به اون میگن خناس، و بسیار این کار رو میکنه، میگن خناس. سیره مبالغت، یعنی خیلی خودشو پنهان میکنه، ضربهشو میزنه تو نمیفهم که ضربه زده، پنهان میشه. هم یه خنداز دیدی آدم های موزی رو، تمام خلافا زیر سر اوست، اصلا شما نمیتونید در دست رو بیدا کنید، چیزی تو خونه گم میشه کارو بود ولی نمیتونی اثبات کنی، چیزی خورده میشه کارو بود نمیتونی اثبات کنی، چون اونقدر اصلا لباشو پاک میکنه، اونقدر از خودش چی میکنه، اینقدر قیافه حق و مزگیم چیزی داره، حق و جانبی داره اصلا. بریم صدا واژه رو. خب حالا کارگاه، کارگاه سوره میگه چیکار کنه؟ شما زحمت بکشید همین الان با مدادتون دونه دونه این واژه ها رو بریم جلو، ببین چی میشه، بدون اینکه حالا یا با هم دیگه هم بگید. بریم کارگاه، کارگاه همین ترجمه که خوندیم الان، بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب، اینا رو دونه دونه. به چی بود بناش؟ به با هی میذاری، آره به اسم نشین، الله خدا، خداوند بذارید، رحمان بخشاینده یا گسترده بفرم، رحیم مهربان، قل بگو، اعوذ زیرش بس بنویسید، جا میشه قشنگ؟ جاش بزرگه یا خیلی کوچیکه؟ خطاتون رو بسید برو ریستر کنید که اینجا جا بشه. رب پروردگار، ناس این واژه ها مهم ها، همین الان چند درس دیگه اینا واژه های اصلی سورهای دیگه است، بلد باشید مسلطید، بلد نباشید اونجا میرید گیر میکنید، حواستون باشه. ملک، ببین ملک داریم، ملک داریم، ملک داریم، ملک داریم، اینا هر کدوم معنای خاصی داره. الان یاد بگیر ملک یعنی پادشاه، یعنی فرماندار، فرمان یعنی فرمانروا، زمامدار، قدیم گفتن پادشاه. دوست داری؟ اله، معبود، آفرین، اون کسی که مورد عبادت واقع میشه به حق یا ناحق، مهم نیستش. من، از شر، بدی، شر مقابل خیره، خیر یعنی خوبی، شر یعنی بدی. وسواس، وسوسه‌گر. خناس،
بسیار نهان شونده. الذی کسی، همان کسی، هر دوش درست، یا کسی که چیز که خیلی رو تو ترجمه نیست، یا وسوسه فی صدور سینه ها. ببین برای سینه ها واژه دیگه هم داریم، ما قلوب هم داریم، اونتا قلوب چیزی هست بعد هم میکنم. فعلا صدور بیشتر به جنبه باطنی دل توجه داره. جنه جنیان، نه مردم ناس میشه، جنه جنیان جمعه، جن داریم جنه میشه جنیان. جننه هم یعنی پوشیدگی دیگه، هر چی که جنون داره پوشیده است، مجنون عقلش پوشیده است، عقل نداره، جنون اما حالت میگن. جننه موجودی که از چشما پوشیده است، جننه معمولا چشما پوشیده هست، مگه به دهده هرفه ببیننشون اینه بلا نمیده میشه. خب این تا اینجا که تقریبا معنا روشنه، بابا هم باشید یه در حقیقت چی داره دیر سیما هدایتی بگم. ببینید شما 5-6 دقیقه توجه بیرون کنید، من مطلب رو میگم، اینجا موجوده، حالا یا خیال داشته بیجم لابلا داشتید اب نداره، ولی بیشتر توجه کنید. بسم الله الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس من شر الوسواس خناس. بقیش هم توضیح هم ده. خدا متعال در این سوره به اول شخص عالم وجود، ذات مبارک و برتر و بی‌بدیل و بی‌نظیر و مرجع فیض به عالم وجود، حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله، به او خطاب میکنه که یا رسول الله تو بگو اعوذ، من پناه میبرم و پناهنده میشوم به رب الناس ملک الناس اله الناس. داستان پناهندگی یه داستان است که بشر اومده رو کره زمین باش. روز اولی که بشر به کره زمین پیدا شد، از ترس گرما سرما اومد به غارها پناهنده شد، از ترس حیوانات وحشی پناهنده به بالای درخت ها شد، از ترس گرسنگی برگای درخت ها و میوه درخت ها رو شروع کرد به خوردن، از ترس تشنگی آب خورد، از ترس، یعنی ترس های مختلف موجب شد پناهنده بشه. پناهندگی به غار و درخت و فلان داستانی است که با خلقت انسان روی زمین اتفاق افتاده. داستان پناهندگی داستان هر موجودی است که متولد میشه از مادر. طفل صغیر از در حقیقت ترس گرسنگی پناهنده به سینه مادر خودش میشه. این طفل در پناه لباس قرار میگیره که سرما نخوره، آب نوشانده میشه برای رفع آتشش. این طفل از اول بزرگ که میشه آرام آرام از ترس جهل پناهنده به علم میشه، میاد درس میره مدرسه، پناهنده به مدرسه استاد میشه برای اینکه از جهل فرار کنه. از ترس در حقیقت گشته نماندن میره کار پیدا میکنه، پولی در بیاره، پناهنده میشه به پول. تمام داستان ما در طول زندگی شبانه داستان پناهندگیش، همه قصه. خدا آخرین کتاب آسمانی خودش رو، آخرین سورش رو این سوره قرار داده. برای چی؟ چرا؟ چرا سوره الناس آخرین سوره قرآنه؟ به وقتی که پیامبر خدا به دستور خدا قرار داده، چون مهمترین قصه است که انسان بایستی توجهش بکنه و بزرگترین قصه زندگی بشره، قصه پناهندگی. اول شخص عالم وجود که ذات رسول الله پناهنده بس بشه، تا پایین ترین ها همه بس پناهنده بشن. پناهنده به کی؟ از چی؟ داستان پناهندگی در دو سوره آخر قرآن آمده به صورت ویژه، سوره فلق و سوره چی؟ ناس. من داستان فلق هم میگم چون دیگه ممکنه نرسید بعدا توضیح بدم، الان میگم که سرجم دیگه کلیتش داشته باشید. دوباره در سوره فلق هم به اول شخص عالم وجود که پیامبر دستور داده میشه، تو بگو قل اعوذ برب الفلق، بگو به اون پدید آورنده سفید دم، بگو به اون پناهنده میشم من شر ما خلق و من شر حاسد اذا وقب و من شر نفاسات که الان توضیح میدیم.
قصه پناهندگی اونقدر قصه حساسیه شما یک لحظه ازش دور نیستید. الان گرممون شد ساعت قبل، پناهنده به چی بردیم؟ سرما، کولر، پناهنده چی نمید بردیم؟ اینجا تا تشنه میشه آب، سری پناهنده به آب میشیم، میگیریم. دو تا داستان، داستان زندگی بشر دو لحظه به لحظه. یکی این که پناهنده میشه دائما لحظه به لحظه، خب؟ یکم امتحان میشه. جالبه تمام لحظه های پناهندگی لحظه های آزمایش ما هست، ما دائما تو آزمایش خدا هستیم. همین سرما، همین گرما، همین دیر، همین زود، همین درس، اون درس، فرزند خوب، فرزند بد، شوهر بد اخلاق، شوهر خوش اخلاق، نمیدونم غنا و ثروت، فقر و ناداری، همه مایه امتحان ماست و همه قصه های پناهندگی ماست و مایه های امتحان ماست. دو مقوله پناهندگی و مقوله آزمایش و امتحان، دو مقوله دائمی لحظه به لحظه تو زندگی همه انسان هاست. حالا قصه پناهندگی قصه ماست. قرآن داره با پناهندگی ختم میشه، آخرین کتاب آسمان، آخرین حرفای خدا برای بشر از زبان شخص، اول شخص عالم وجود که به او دستور داده میشه این قصه رو او اجرا کنه که برای بقیه هم الگو باشه، قصه پناهنده شدن. پناهندگی به کی؟ اول به رب ناس، ناس مردم، کاری به مسلم و شیعه و مسیحی و اینا نداره، کل به انسان ها، کسی که همه رو آفرید، منشأ پیدایش همه شد، پرورش همه به دست اوش، اول او پناهنده بشه. دوم ملک ناس، کسی که مردم چوبر رها نکرد، خودش زمامدارشون شد، فرمان و حکومت رو به دست خودش گرفته در این عالم و او اداره میکنه جهان رو. اله ناس اون کسیه که وقتی مردم دیدن ربشون اونه و ملکشونه، همه به سمت رو کردن و او رو پرستیدن و معبود خودشون قرار دادن، معبود همه مردم. میدونید که معبود همه مردم ذات اهدیته. مردم اگر غیر الله رو هم بپرستن فکر میکنن الله میپرستنش و الله نمیپرستیدن. من سالها تو بود پرستا بودم تو آفریقا، سالها، حالا هم هستم، میرم یه میکسر تو تمام فرقای هندم بودم. تمام اینها به اعتبار اینکه این منشأ تأثیر اثر فلان اصله میپرستنش اصلا. لذا فرمون الحمدلله، تمام ستایش ها که توی عالم میشه مال خود خداست، مال همش مال خداست. گل رو ستایش میکنی؟ گل که چی نمیده؟ خالق این گل داری ستایش میکنی، خالقش هم بود، ربش بود. خود این گل هم داره لحظه به لحظه صبح و دوستون برای ذات احدیت میگه چی نمیده خودش، زیبایی گل، بوی خوشش، ستاره و آسمان و خورشید و اینا رو ستایش میکنی؟ ستایش خدا رو نمیکنی، حواست نیست. بت رو ستایش میکنی؟ ستایش سازنده این بت رو خداست، در اون داری ستایش میکنی، از حواست نیست. گاو رو میپرستی ستایش میکنی؟ در حد خالق این حیوان رو داری ستایش میکنی. اینا که چیزی از خودشون ندارن بیچارا. الحمدلله هر کسی هر چیزی توی عالم ستایش میکنه و مدح میکنه، خدای خودش قرار میده، رب خودش قرار میده، بدونه داره الله رو این کار میکنه. کسی غیر از الله نیست توی عالم، چیزی وجود نداره غیر از او. الحمدلله چرا؟ چون رب العالمینه، او پرورش داده همه عالم آدمه، هر چی توی عالم میبینه مال اوست، ربش اوه. پس همه ستایش هم به این مخلوقات بخوره مال خالق میشه دیگه. منتها آدم ها اشتباه میکنن بعضی وقتا، به جایی که خالق و ستایش کنه مخلوق ستایش کنه، اشتباه آدم هست، خطا شده، پس راهنماییشون کرد. انسان ها همه عاشق آفرینی شدن به آدم و تفاوت انسان ها در انتخاب معشوق ها شده. هر کی دونست معشوق حقیقی رو انتخاب کنه تو عشقش به خطا نرفته و هر کسی به دیگران رجوع کرد تو عشق دچار خطا شده و از راه نمیش کرد به سمت حقیقی بیاد. این فطری انسان عاشق نمیتونه پرستش نکنه، نمیتونه ستایش نکنه، نمیتونه عشق نورزه، نمیتونه، باید عشق بورزه. حالا به چی؟ حالا فهمید مشروع حقیقی چیه؟ درسته نفهمیدی؟ دوچاره خطا میشه، میاد عشقای انسانی گیر میکنه، مجازی عشق پول، پول میشه اصل براش، واقعا مشروع اصلش پوله، واقعا مشروع اصلی زیباییه، واقعا مشروع خدا رو یادش میکنه. قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس. از چی حالا میخوان پناه؟ سه تا اسم خدا اینجا مطرح شده، میخوان به در دامن خدا بنشینیم با صفت ربوبیت،
و صفت مالکیت و صفت الوهیت تو دامن خود ما این صفت میشه. مگه چه اتفاقی افتاده آقا؟ من شر الوسواس الخناس، از شر الوسواس. خیلی جالبه در سوره فلق شما فقط به یه اسم خدا پناهنده میشید، قل اعوذ برب فلق، اونم نه ناس، فلق فقط، رب پروردگار. منشر از شر چهار چیز، ما خلق، قاصد نزا و قم، نفاسد بالعقد، حاسد نزا حسد، از شر همه اینا به رب کافیه. تو دامن رب رو بگیر از چهار تو بزن. ببین قصه وسواس خناس چقدر مهم و حساسه که شما به سه اسم عظیم خدا، یعنی عرب بالاتر ملکیت خدا، از اون بالاتر الوهیت حضرت حقه، به سه تا اسم خدا پناهنده میشه از شر یک چیز. با اون وسواس خناس بگید چقدر سخته. بدونی چرا؟ سرش اینه، اون چهار چیز بیرونی هست. ما خلق مال بیرون هن، آزار به ما میرسونن. حسود آدم بیرونی که میتونه من ببینید دارم من داره آتیش پاده حسادات خود که به سمت من میندازه. دشمنان موزی در شب که من حمله میکنم اینا بیرونی هم، نفاسات فلوقت مجموعه عناصری هستن که دائما دارن در گیره ها میدمن، بدبینی ایجاد میکنن در حقیقت شبکه های ماهواره‌ای چی چی، تمام اینا مثالات 12 تا مثال داره خواهم گفت و اینا، این همه بیرونی هم. که رب فلق کافیه برای اینکه همه شنو بذارید زیر پا تو له کنی بری جلو. اما وسواس خناس یه چیز داخلیه، تو در سینت خونه کرده، پاتو نمیذاری میذاری روش، پاتو بسوی رو خودت نمیشه و اگر این آدم ها گیر میکنن. لذا به سه اسم خدا پناهنده میشه، از مال از آب رد شه، هر چی رد رد نشه. تو بزرگی آمد گفت میدونم رد شه آب و گلالوت کنید رد میشه، گلالوت هم رد شه. خب چی بود؟ گوی اسم عکس خودشو میدید تو چیز تو آب، پا بود تصویر خودش نمیذاره اسم، گلالوت میگه دیگه خودشو ندید. میخوام این عرض کنم که مشکل بزرگ، مشکل وسواس خناس در دل ما لحظه به لحظه ما رو داره به این برامر میکشونه، با اون بازی میکنه، دائما داره ما رو به چیزایی میکشونه که فوق العاده خطرناکه. یوسوسه فعل مضارع، مضارع دلالت بر استمرار میکنه، یعنی عملیات وسوسه این وسواس خناس. بعدم ما میبینیم که کج و کله شدیم، میبینیم قرار بود دیگه به این چراکه ماهواره فلان نگاه نکنیم، دوباره نشستیم با همسرمون بچه ها خوابن نگاه میکنیم، سر بار ما گفتن نیار تو این خونه، تو نیستی بچه ها میره نگاه میکنه، بچه ها میخوام تو وسوسه میشی بره نگاه میکنی، لجن کشیدی خونه رو از بس که آلودگی چشمی فراغون و به دنبالش هزاران آلودگی دیگه داریم تو خونه ها و اینا نگاه میکنیم، میری وسوسه شون رو بدیم کی وسوسه نمیبینیش، اما وسوسه خناسه هست که داره پنهان میشه، نفس از من داره میگیره لحظه به لحظه. زیاده خواهی‌های مالی که به شعرها منتقل می‌شه، شعرها مجبورند غیر منصفانه لحظه به لحظه قیمت‌ها تو بازار بالا ببرن، لحظه به لحظه محیط اداریشون دست به هزار تا نابکاری بزنن و اینا پول بیارن برای اینکه ارضا کنن، تأمین کنن نیازهای خانم رو، که خانم بهشون قهر نکنه، بهشون اخم نکنه، چون حرف زشت نزنه. شیر مردا برای چی میان؟ از ترس حرف زشت زنا، از ترس هزار خلاف بیرون، هزار من با همش مساوی کردم دارم میگم، به هزار گناه میفتن فقط به خاطر اینکه تقاضایی از وجود داره که توانشون نمیرسه، مجبورن خلاف کنن، اونا نفهمی میکنن خلاف میکنن. و بدتر خانوم هایی که این تقاضاهای اضافی رو دارن وقتی اینا توانش نیست زندگی جمع جور کنن. حق بزرگترین افتخار رسول ما بود زندگی جمع جور، متوازانه جمع جور، حساب کتاب کم تره. والا در پیغمبراش هم اینجوری بوده، آخر بر متنعمترین پیغمبر کی بوده تو جهان که از همه بالا سلیمان، آخرین کسی از پیغمبر میره تو بهش کیه؟ سلیمان. این تو پیغمبراش هم حساب کتاب دقیق شده میدونه که بهره‌مندان میشن. حالا ما که دیگه پیشگیرش هزاران سال قیامتی طول میکشه حساب کتاب، از بس که ریس سوال فردای قیامت از لحظه هاست، خواهم گفت بعدن لحظه هاست، شما برای ثانیات باید جواب داشته باشی و ذره‌ای هم هست برای کوچکترین کاری که کردی باید جواب داشته باشی، ریز 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 خیلی طولانی میشه. بعد یه تقاضا یه تشر به شوهرت میره، اون موجب میشه به هزار تا گناه بیفته و حرام بیفته، چیکار بخواد جمع کنی؟ قهر میکنی؟ قهر میشه این هم فساد درست میشه،
عامل اصلی طلاق یکی از این مشکلاتی است که قهر همسران داره. قهرای عاطفی طولانی با چی؟ برای چی؟ گناه این مردی که میره میرون چششو پر نمی کنی، چشش مجبوره به نامرم گفته پر بشه و اینا، گناه تقصیر شما، شک نکن اصلا، مذمتش میکنی؟ خود تو مذمت کن که تو سببیشی، توی که دارم توی نوعی دارم میگم، اون کس که واقعا میکنم واقعا حقیقتا گناه متوجه شما، مرد نیازهایی داره، اینجوری آفریده شده، باز کنترل کنه، باز عفت ورزی کنه، ولی وقتی که چیز نشه مسیرهای دیگه بر خودش باز میکنه، بسیار بده، اصلا کیان خانوادر میزه به هم. خب قول اعوذ برب الناس ملک انسان الهام من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس، یک سره داره وسوسه میکنه دل ما، لحظه ما رو راه نمیذاره، لحظه ای راه نمیکنه ما رو، خواب بیداری شب روز، موقع نماز، موقع روزه، موقع چی، تو همه آنات میاد سراغ ما، داخلمونه، با داخل دیگه، یوسوس فی صدور الناس. لذا دائما بایستی رب و اله و ملک داشته باشه. یا کسایی که در شیاطینی که هستن میخوان ما رو مدیریت کنن و هوا کنترل کنن، حالا تعبیری داره که اونا دائما در پی بازداشتن مردم از کمال و رشدن، باز به منبع رشد و کمال یعنی رب ناس پناهنده بشین، اونا به دنبال مالک شدن روح و جان و قوای ما هستن، از این رو باید به دامان مالک حقیقی یعنی ملک ناس رو کرده، از او پناه جوییم. اونها تلاش میکنن شیاطین تا مردم رو بنده خودشون کنن و با مدیریت هوا و هوس مردم بر اونها خدایی کنن، پس از شر آنها به درگاه خدای خود یعنی اله الناس پناه ببرید. چقدر قشنگه؟ پس ما باید به رب الناس، ملک الناس و اله الناس پناهنده بشیم تا سه عملیات، سه مرحلهی وسوسه‌گران شیطانی رو بتونیم مقابله کنیم باش. دیدی این سیمای هدایتی این سوره بود، ما بیش از این هم توضیح بدیم چون بسه، یعنی این سوره ما هدف اصلی اون ترجمه بود، به خورده معناش رو فهم کنیم. خواستم فقط بگم چه سوره آخرین سوره قرآنه، خیلی سوره عجیبیه، خیلی سوره عجیبیه، با سوره فلق معوذتینه، مردم به روایته خودتون در پناه این سوره قرار بدید، در حسن حسین معوذتین پناه. ببین تعویذ اوز یعنی پناه بردن، تعویذ یعنی پناه دادن، معوذه یعنی پناه داده شده، معوذتین دو چیزی که در پناهش مردم قرار گرفته میشن و حفاظت میشن. همون یک سره قول اعوذ برب الناس و قول اعوذ برب الفلق رو بخونید و خودتون رو در حسن حسین معوذتین حفظ کنید، خیلی تاثیر داره، خیلی تاثیر داره. لذا در محضر مسئول به صفحه 29 رو امام زین العابدین فرمودن فی مناجات الهی اشکو الیک عدوا یضلنی و شیطانا یغوینی، خدا شکایت میکنم به تو از دست یه دشمنی که دائما شیطان داره منو گمراه میکنه، شیطانی که یغوینی منو داره به انحراف میکشونه. قد مرع بالوسواس صدری، خیلی عجیبه، این شیطان سینه من رو از وسوسه پر کرده، سینم آکنده از وسوسه است، وسوسه های متعدد، رو کم کردن دیگران تو فامیل یکی وسوسه شیطانی است، هر چیزی رضایت خدا توش نباشه، شبهش بشه که نباشه شیطانی است، رو کم کنی بخوای بکنی دل مردم بشکنی نفس تو خدا میگیره، چقدر بخوای بشکنی، چرا انقدر خودتو کوچیک میگی تو فامیل، هی هر روز مد تو مد میدی یا چیزی اینه، برای چی؟ چقدر تکبر میبرزی، ساده میری، ولی چرا متکبرانه؟ چون چهار تا جلسه میای، چون چهار تا اطلاعات مذهبی داری و تکبر میبرزی، اصلا اونا رو بیدین میدونی، کمک کن برو باشون دوست شو با دینشون کن، اونا آدم های منحره با پرک میدونی، شما چه رسالتی داری؟ نهیر منکرت کو، امر معروفت کو، شما تو دل اینا مقبول بشی، بعد محبوب بشی، بعدش هم نهیر منکر کنی، نفرت دارن از شما باید تکبرت، بعد این نهیت منکر میکنی، از دین زده میشن گلدن بیچارا، کسی نهیت منکر کنی که آدم مقبولی باشه، بلکه محبوب باشه، علم به تأثیر شرط توش دیگه، دست یقین نشه هم که تو میزنی اثر میزنه رونا. یزین لی حب الدنیا، تزیین میکنه این شیطان برای من حب دنیا، دائما من عشق به دنیا دارم، توسعه منزل، توسعه لباس، توسعه سرویس آرایی، توسعه فلان، یحول بینی و بین طاعت و زلفا، خدای شیطان بین تقرب و طاعت تو دائما بین من فاصله میذاره، نمیذاره بتون نزدیک شم، حقیقتا اینه قصه پناهندگی انسان
به اون سه صفت بزرگ خدا از شر چیز به خاطر اهمیت سختی و دشواری این قصه است. بزرگترین مانع. آقا سوال، بزرگترین نعمت خدا به انسان داده چیه؟
سلامتی.
آفرین سلامتی. ای کور پدری سلامتی سلامتی. چیز خوبیه. ولی مشکل ما این نیست که
هدایت
دیگه؟ عقل. آفرین. کی گفت عقل؟ بزرگترین نعمت خدا به ما داده وجود پربرکت شیطانه. شیطان، شیطان در برای خودش رجیمه، مطروده، ملعونه، اما فهم ما که وجود با برکتی ما در مبارزه با شیطان به کمال میرسیم. تمام رشد ما در مقابله با شیطانه. شیطان نبود رشد نبود. شما با کی میجنگی؟ تو جنگی که انسان میتونه بیا پیروز شه و مراتب رو طی کنه و اینا، و مقابله با شیطانی که ما رو به حالی میرسه. برای ما نعمته اگه بتونیم با باش مقابله کنیم، اگر نکنیم میشه نعمت برای ما. داستان پناهندگی انسان به رب الناس، ملک الناس، اله الناس، داستان پیروزی انسان بر هرچی شیطان و سود انسان و مجاورت در جوار انبیا در بهشته، و قصه پناهنده نشدن و دستاویز شیطان شدن و وسوسه‌گری دائمی شیطان در وجود، داستان سقوط انسان به بدترین درجات جهنم و رسیدن به اسفل سافلینه. اینه قصه، همه قصه بشر همینه. بازیگر وجودت خدا میشه شیطان. تو دائما یوسوس و فیصدور ناس و نستارش هستی، یا اینکه نه در عوض رب ناس و ملک ناس و اله ناس داری کیف میکنی، پنامندش دامنش و دامنون داری روشت میکنی، نور میگیری، حس میگیری، لذت میبری. خب کلید امام صادق علیه السلام هر دلی دو گوش دارد، بر گوش راست فرشته راهنما و گوش چپ شیطانی پیدگر. آقا شیطان رزیگر من راه نمیکنه ها، حواستون باشه، تا لحظه مرگ میاد سراغ هم، یکی عمل میکنه دیگری باز میدارد. شیطان وسوسه میکنه که نافرمانی کن، فرشته الهام میکنه که نافرمانی مکن. این دائما داریم ما و قصه انسان. بگیم یک کلمه بگم براتون و اگه وحنید با هم بخریم، حق انسان با بقیه موجودات عالم اینه، خدا رب همه است، منطقه همه را آفری تو هم مرزایی که هست نگرشون میداره. انسان تنها موجودی که میتونه بره بالا، میتونه رشد داشته، رشد مستمر داشته باشه. تفاوت انسان با غیر انسان. لذا نگاه کنید زنبورها چند هزار سال قبل همینجوری بودن، الان هم همینجوری هستند. مورچه ها همینجوری هستند. درخت ها همینجوری رشد همینی هم که بودن. یه چند ثانیه دیگه بزرگتر و کوچیک‌تر. دیگه چیز دیگه نه، انسان دیگه نیست. انسان هزار سال پیش تا انسان امروز چقدر روش کرده؟ اصلا همه چیز. حالا تازه دوران طفولیت علمی شده نظر قرآن. چون قرآن میگه ما انسان جوری خواهیم کرد که آسمان و زمین رو مسخر انسان می‌کنیم. یعنی یعنی همین که الان پیاده از اینجا میره خونه چقدر راحت میری، اینجوری بری کرات دیگه. همین راحت، هم چند ثانیه بری کرات دیگه. اینجوری مسخر شما اینجوری دیگه. اونقدر ابزارها پیشرفته خواهد شد به زودی. شما اراده میکنی مثلا صبحانت رو تو کره مریخ بخوری، نهار رو تو ماه بخوری، شب هم بیای خونه تو چیز مثلا کره زمین در اقر کنار زن و بچت باشه. قدیم از هم تصوری نبود، من خودم آزمانش کردم اینا. صبح در چین یک کنفرانس داشتم، سخنرانی مهم بوده اینا، زور اومدم زور افریقا در سنگال، بحث جلسه خیلی مهم بود سوال داشتم، بعد از اونم آمریکای لاتین در چیز یه کنفرانس اونجا شرکت کردم. 20 ساعت با هم اختلاف داره، این کمک کرد به پرواز ما، خود اینا هم که بود در 15 ساعت خودشون بود سرجام رسید. یارت اصلا محال می نظر می رسید آمون رسید. حالا چند روز دیگه اون کراتی هم اونجوری میشه. خیلی بده سخر لکن موسیقی همه مسخر انسان هست. انسان علم شروع شده کنه همه مسخر، همه زیر سلطه انسان قرار میگیرن. قدرت انسان خیلی لذا حیات سه بود داره، یکی طول داره، اون عمر سالی که توش هستیم که از امکانات که استفاده میکنیم. تو اینجا حیوانات با ما یکی هست، اونا طول عمر دارن، عرض عمر هم دارن، بهره‌وری از امکانات. چیزی که فرق انسان با حیوانه چیه؟ و بقیه موجودات حیات ما ارتفاع داره، اونا نداره. اونا تو طول عرض میمونن. ارتفاع حیات رشد مستمر و حیات اون نقطه تفاوت انسان است سایر موجودات. بله حال جنیا رو بحثیم، حالا چه به جن چون اینجا گفته بس جن بیزه بیدی وقتی رو توی جن براتون صحبت کنم. جنیا مثل ما هستن، جنیا پیغمبر دارن، کتابشون قرآنی فعلا، کافر دارن، مؤمن دارن،
زیست طبیعی دارن، مادی هستند، ماده لطیف هستند، رشد بله جنیا مثل ما رشد دارن، اونا مؤمنشون رشد میکنه به بهش میره، کافرشون به جهنم واسه میشه، جنیا در بهش سوزانده میشن. درسته جنیا هست که بروزیشون از آتشه و لطیف هستند و ما از خاکی میخوره زخیم و دیده میشیم مثل ما. رجوع جن برای من تو صحبت میکنم واسه، چون من رجوع جن 10 سال تحقیق کردم. جن مفصل فیلم مارکی سلیمان رو دیدی؟ تحقیقات مارکی سلیمان تحقیقات عجیب و عهده من بوده. کلن رجوع جن کلن برای تو این وقت حوصله کنی 10 جلسه طول میشه. اصلا جن کیه؟ چیه؟ نسبت شما چیه؟ چیکار میکنه؟ جن چطور وسوسه میکنه ما رو؟ شیوهاش، شگرتاش؟ اجازه بدید اعصابتون رو به هم نریزم، چون فکر جن میفتید و اینا خودش یه مقوله ایه. اجازه سر فرصت یه وقت قشنگ براتون صحبت کنم. حالا بعدا وارد این بحثا نشو چون بحث داره، صحبت میکنیم با هم انشاءالله به وقتش. فعلا دست از جنا بردارید. در شما ارز کنم که خب صفحه 30 رو ببینید، بحث زبان قرآن شروع میشه. من بحث زبان قرآن اینجا و چیز رو برای شما ارز کنم که سوره حلق هم یه نگاه بکنید، چون من بحثشو گفتم تقریبا. بعد زبان قرآنشون یه جا میگم براتون. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، من شر غاسق اذا وقب، من شر النفاثات فی العقد، من شر حاسد اذا حسد. دوباره داستان نمای سوره دستور پیغمبره که شر پدیده‌های عالم به او پناه میده. چرا فقط خداست که پناهگاه ما از شر پدیده‌های عالمه؟ چرا به کسی دیگه نباید پناهنده بشیم ما؟ این تو این سوره جواب میده. ترجمهشو نگاه کنید. بسم الله الرحمن الرحیم، به نام خدای بخشاینده مهربان. قل ای رسول ما، چون تو سوره نیامده در عربی یا رسول الله نگفتیم، قل بگو اعوذ برب خلق کی میشه سپیده دم؟ صبح. شفق کیه؟ غروبه. شفق چند لایه داره؟ 3 تا. بعدا میخونید الان چی شده اصلا. من شر، از شر، از بدی. ما آنچه، آه یاد ما 10 تا معنا داره تو عربی، یکیش معنی آنچه است. بعدا میخونید خلقه آفری، و من و از شر بدیه، قاسقه، قاسقه چین؟ شب تاریک. ببین هر چیزی تو تاریکی در میاد، حالا شب خودش خوده یا هر چیزی تو شب در میاد، اینا مثلا قاسق، مثلا به حیوانات وحشی که شبا میاد که اینا اونا چی وضعی خیلی عجیبی دارن. ازا هنگامی که وقبه فراگیر شود، این فراگیر شده چون ماضی، ولی اینجا مضارع معلوم کنه ازا آمده، ازا ماضی رو مضارع میکنه. و من شر و از بدیه نفاسات، دمندگان. نفاسات این چی؟ پیدا نمیکنی؟ پیدا کردی؟ دمندگان. نفاسات زنا هستن ها؟ آره جمع خانوم هست. نفاسون یعنی مردای دمنده، نفاسون یعنی زنان دمنده. این زنا جادوگر. این آخرین سوره قرآن از شر زنا خدا گفته پناه ببرید به رب فلق. حالا براتون توضیح میدم. نفاسات 12 تا تفسیر داره، 2 تای زنان است، بقیهش مشترکه. اتفاقا بعضی از مسائل 100% مردون است. توضیح میدیم اینا. فی یعنی در، العقد یعنی چی؟ گره ها، جمع عقده است، عقده یعنی گره، گره ها میشه. و من شر از بدی حاسد، حسود، اذا هنگامی که حسده، حسد ورزد، ورزید گذشته، ولی میگیم ورزد در آینه، چون اذا برسرش، اذا ماضی رو مضارع معنا میکنیم، بعد میگیم بعد باشه. خب فلق سبیدی دمی که مشخصه، زیرا سلمان شر رو میشکاف و در اقل از دمش در میاده. قاسق از قصق میاد، تاریکی شب، شدت تاریکی شب هم میگن بخاره. شب تاریک، شب بسیار تاریک و اینا. قاصر به هر، ببین قاصر به هر هجوم کننده‌ای که بدی و زیان میرسانه بود. جالبه، پس به حیوانات وحشی میگن قاصر، بله بله. به دوزدان که شبا میان بیرون دوزی میکنن میگن قاصر، بله بله بله، اینا مصادیق قاصر هست. ببین به هر هجوم کننده‌ای که بدی و زیان میرسانه بهش میگن قاصر. در این مناسب لفظ قاصر بر شب تاریک اطلاق کردن که غالبا بدی ها و ضررها بیشتر در آن واقع میشن. معمولا دزدی ها، ضربه زدن ها، سرقت ها فلان تو شب هاست، تو تاریکی اتفاق میفته. لذا به شب تاریک یا خیلی تاریک میگن قاصر، و الا هر هجوم کننده که ضربه میزنه بهش میگن قاصر. لذا میگه اذا وقب، هر وقتی چی فراگیر بشه از شر اون هجوم کننده ای ضربه زننده در دل شب که فراگیر میشه، شب تاریک فرار میگیره انسان و در دلش هزاران اتفاق بد میتونه بیفته، به خدا پناه میبریم که انسان تاریکی جهل هم ممکنه همین باشه مستاقش. تدقیق تاریکی ها و نفرگاه که عضویه ها فتنه ها معمولا به کسی از کسی نه قاصر تو روز هم میشه، به مخصوص به شب میشه. اضافه قبض نشون میده که فراگیر میشه، به شب برمیده. حاسد حسود، حسده این حسد برزیدن، حسود کسیه که خودش از چیزی محرومه و دوست نداره که دیگران از آن برخوردار باشن. همین، ولی شما محرومی، ناراحتی از اینکه دیگری هم داره، ناراحتی تو خودت نداری ولی مانع اونه میشی، تلاش رو خودت به دست بیاری، میشه قبطه. این خیلی خوبه، خیلی خوب، ما این رشته، این رشته. خودتون رو متهم به حسادت نکنید بی خود. آقا ما خیلی حسودیم، چیکار کنیم؟ در بیاریم چه حسادت چیکار میکنه شما؟ دیگر هم اصلا ناراحتی ما این دارن دارن. خب ناراحتی دارن، خیلی خوب، طبیعیه. نه دست خود جمع گیریم، گفت نه دست خودم میشه، خیلی خوب. حالا چیکار کنی؟ حالا این مهمه، چون چرخ رو بذاری چون داره این خطر، این نه این خطر ماش، این خلاف تلاش کنی خود پیدا کنی، عالیه، اون قبطه است، اون مثبته، حتما این کارو بکن. دعا خدا ریشه حسادت وجود انسان باشه، انسان تلاش میکنه. تو اگه ناراحت نباشی از عقب بودی که خودت که کوشش نمی کنی، ولی اینکه ناراحتی بخوای بیای مانع و بشی رفع نعمت، زایل کنی نعمت رو از دوستت و فامیلت، بو خطرناکه. اونم کار محرم نیست که بسیار عذاب سنگینی هم داره، حواستون باشه. گرفتی؟ این چیزهایی داره مطرح میشه. حالا راجع به حسود صحبت میکنم، چون حسود خیلی بحث داره. خیلی نشده دیگه، خب دیدیم کلیده نیست، چون استعمالشون خیلی کمه، شاید یک دو بار تو قرار میشه. ما را اون ترجمه که دادیم، ما دیگه ما اینجا ترجمه کامل میدیم دیگه. بیایید 38 کارگار، یالا کارگار بینشیه کارگار قول بنویسی تون اوزو، حالا برای بنا میبرم به به رب الفلق آفرین من ان شره شر بدی ما آنچه خلقه آفرین و قاصر چی؟ شب تاریک، شب بسیار تاریک. یا هر حالا دیگه ما اونجا معنا کردیم که من مثال هجوم کننده ازا انگام وقبه. ببینیم فراگیر شود ولی فراگیر شده، یعنی معنی ماضی داره، ولی اینجا چون ازامنه معنی مضارعه میده. این دیگه واسه یاد بگیرید جواب شما سه چهار جلسه دیگه اینا روسا میشه، یه خورده زبان قرار بخونین چهار پنج جلسه همه اینا رو وارد میشه، نگران نباشه. هر چقدر متوجه نمیشه این وقبه، این فراگیر شد ولی اینجا معنی فراگیر شود، مال آینده است. میگم چرا نفاسات دمندگان فی در عقد گره ها، پس عقده میشه گره، عقد میشه جمعش. حاصل حسود، حسد حسدن حسد ورزن. نکته های ترجمه از این درس شروع میشه. ما میگیم ببینید اون نکته که تو مقدمه گفتم، شما واژه میخوای یاد بگیری دائما میخونی حفظ میکنی، دیداری شنیداری، یا نه ساختاری، ساختاری که به علم صرف یاد بگیری بفهمی این واژه چجوری ساخته شد، هزاران مثل این واژه رو خودت بسازی. آقا زبان عربی زبان تصریفی است، فارا درست کنیم زبان موزیکال نیست، زبان فارسی زبان موزیکاله، یعنی با آهنگ صدا معنا عوض میشه. یا آقا شما کلمه میرود و یا مثلا به میروی بده، میخوام خبر بدیم، میگیم میروی، یعنی تو میروی فردا به خونه میروی، شما باشه سوال میخوام بکنیم همین میروی، میروی یکی داره تهدید میکنیم، میگیم جرات کنیم برو میری ها میری، یعنی دیری نفس تو میبرم مادرها به بچه هست. یعنی یه میروی یه خبره
یه وقت استفهامه، یه وقت چیه؟ یه وقت تعجب و تهدیده. تو عربی اینجوری ما نداره. تو عربی برای هر معنی ساختار ویژه‌ای وجود داره. این میگن زبانه هندی هم اینجوریه، زبان موزیکاله، لحنا تغییر میکنه، معنی عوض میشه. شما با صرف کردن و در حقیقت ایجاد تحولات در فعل، کلمات جدید با معنی جدید میسازیم. شما اگه ساختارها رو در زبان عربی یاد بگیرید، مسلط رو معانی میشی و رو ساختارها، و این بهترین راه یاد گرفتن ترجمه در زبان عربی به فارسیه. لذا بیایید صرف یاد بگیرید، به خصوص صرف رو، چه شدت در ترجمه کمکتون میکنه. و ما روش این کتاب دیداری شنیداری نیست که فقط لغت معنی حفظ کنید. درسته الان لغت معنی حفظ کردید، ولی ساختاراشو یاد میدیم بهتون آروم آروم تو زبان قرآن بهتون یاد بگیرید. خب من سوره فلق رو هم یه اشاره کنم و سریع رچم برم اون سیمای هدایتی شو. نگاه کنید، بسم الله الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق، به پروردگار سفیدیدم که میخواست صبح آغاز کنه، به پروردگار روشنایی پناه ببرید. مردم، پیغمبر، ای اول شخص عالم وجود، تو هم پناهنده شو به کسی که روشنایی رو به وجود آورد. آغاز فلق، فلق با ف شروع میشه، کلمات که با ف شروع میشن 85% چون یه معنا دارن، یعنی از هم جدا شدن، گسستن. بنویسید، مهمه. 85% کلمات که با ف شروع میشن یه معنا دارن، یعنی از هم گسیختن. فلق، فجر یعنی گشودن، باز شدن. فجر، اون دوم گرگی که میاد میفته تو دل تاریکی شب، فجر ایجاد میکنه، اون سفیدی که ایجاد میشه چون دل تاریکی رو میشکافه، میگم فجر. فسق، فسق به چی میگن؟ خوربار تو پوستش در میاری، عرب به این کار میگه فسق. کسی که پرده فطرت رو میداره، از مسیر فطرت منحرف میشه، بهش میگن فاسق تو اصطلاح شهر. فقر، این ستون فقرات میگن، طرف به خاطر فشار زندگی ستونها فاصله میگیره، شکسته میشه، فقر. فکر و فهم و فقه، یعنی شکافتن رو با اون مطلب پی بردن، شکافتن دل مجهول میشه فکر، فهم هم همینه، فکر هم همینه، شکافتن رو با اون یه چیزی پی بردن، با فکر شروع میشن دیگه. چی مثال فکر بگو بینم؟ رتق و فتق، وصل و فصل، فصل فلاح، کشاورز و فلاح گفتن چون زمین میشکافه دونر میذاره توش دیگه. چی؟ فتح، فاطمه، فاطمه به چی که میگن؟ فاطمه شیعته ها چی؟ انالنار، جدا بکنه شیعه میشه از آتش. فاطمه یعنی جدا کننده، بورنده، چی که میشه جدا میکنه میکنه. فیض، فیضان، آب سرچشمه کنده میشه میاد، میگم فیضان بده کرد، اون کنده شدن جدا شدن، میگم فیضان. فاطر، فطره یعنی خلقه، فرقش اینه، خلقه اشاره به اون انفجار اولی داره، فطره اشاره به اون انفجار اولی هم داره، یعنی از هم شکافتن عالم، پخش شده عالم، فطره دیگه چی؟ فس گفتیم، همون در آمدن خوربت رو پوستش کنیم، فرق گشودن، فرق گفتیم. خب ببینید، فلق هم همینه، اون در اقل صوت شیایی میرس روشنه میاد بیرون، این شکافت شدن شکن فلق روشنه؟ ما از این نکته ها خیلی میگیم، اینا این نکته ها جمع کنید دو تا کتاب میشه خودش، از این نکته های ریز حوصله کنید کسی بنویسه. نکته ای که هست این که میگه ای اول شخص عالم وجود، ای رسول الله ما، ای رسول ما، تو بگو من پناه میبرم به پروردگار سفیدیدم، او که روشنایی رو آفرید و پرورش رو نگه داشته، من شر چی؟ ما خلق، از شر هست که آفریده شده، اون چه که آفریده شدن، آها اون چه آفریده شده شر داره؟ نه نه، خدا شر آفرید؟ نه نه، خدا ما خلق رو آفریده. ببینید اون چه آفریده؟ خدا، خدا چاقو رو آفرید. این که من چاقو آفریده شد برای اینکه انسان ها بتوانم میوه میخوام بوس بکنم، بتونم بوس بکنم، گوش میخوام خورد کنم، باش گوش کنم. اگر کسی از مسیر طبیعی یه مخلوق در مسیر انحرافی استفاده کنه، او شر میآفرینه. چاقو رو به جای که پوست بکنه، پوست یه آدمی رو باش بکنه یا شکم یه آدم به ناحق بکنه، میشه چی؟ میشه شر.
استفاده انحرافی از آنچه که آفریده شده. تو میشه چی؟ میشه شر. شما چشم آفریده جلو راتو ببینید، کتاب بخونید، قرآنشو بخونید، لحظه به لحظه ثواب ببرید. با این چشم میشین فیلم های مستجد نگاه کنید، کل روانتو سیاه کنه و کل در واقع فضا چیز کنه، میشه استفاده سو، میشه شر. چشم منشأ خیره، سوء استفاده تو از این چشمه که اونو شر بهش میکنه. لا خدا شر نیافرده، اصلا نیافرده، یالا هیچ موجودی شر آفرده نشده. حتی شیطان، شیطان عابد بوده چند هزار سال، شیطان عابد بوده، برایش کسی بوده، چیزی بوده، اون اسیانش موجب این چیزا شد. و الان برای ما وجود خیلی خوبیست که بتونیم باش مبارزه کنیم، به کمال برسیم. بنابراین اول ما خلق، حالا مصادیق ما خلق یا در کنار اونها موجودات دیگه، من شر قاسق اذا وقب، از شر اون چیزی که شب انگام گسترده میشه. شب خیلی چیز ترس داره، شب خیلی توش میتونه اتفاقات بدی بیفته، خیلی سوء استفاده در شب، اون تاریکی که اتفاق میفته وقتی فضا شبانه میشه، یعنی تاریک میشه، یعنی فضای جهل حاکم میشه، یعنی نافهمی و نادانی حاکم میشه، منشأ سوء استفاده بسیار زیادی میشه. قبار فتنه فضا رو تاریک میکنه، تو فتنه ها بسیاری سوء استفاده و اتفاقات بد میفته. من شر قاصد نزا، از شر اون هجوم کننده در شب وارد میشه، حیوانات وحشی خطرناک، انسان های دزد و گزنده، موجودات که برنامه‌ریزی هاشون در دل شب اتفاق میفته و آسیب هاشون رو در شب میزنن و اینا. اذا وقت در شب شیطان ها وسوسه هاشون بیشتر میشه، زمینه های سوء استفاده فراوانتر میشه. از همه اینا به رب فلق، پروردگار سویده در اون که روز رو میاره، به اون پرنده میشه و از رو روز میکنیم. ما هیچ قاسق اذا وقتی نمیتونه پناهنده بشه وقتی رب فلق رو داریم، پروردگار روشنایی رو داریم، پروردگار سفید دم رو داریم. ما با همه تاریکی ها با رب فلق پناهنده شدن مبارزه میکنیم. خیلی سوره عجیبی ها، خیلی سوره عجیبی، مفاهیمش فوق العاده عمیقه. و من شر نفاسات فلواره، این وقت بود من 12 تفسیر نفاسات رو براتون میگفتم. یکیش بحث سحر و جادوه، کسانی که میدمن در گره ها و سحر و جادو میکنن. سحر یه واقعیتی عزیزان، حقیقت داره، با سحر آدم ها رو به جون هم میندازن، محبت ها رو قطع میکنن یا محبت های افراطی اضافی ایجاد میکنن. با سحره، سحر یک واقعیته، ممنوع هم شده، در دوران قدیم ممنوع نبوده، بعدا سوء استفاده زیاد شد ممنوع شد، حتی تعلیم سحر جایز بود الان ممنوعه دیگه. مگه با سحر بخواد مقابله کنیم؟ مطالبه رو اعتراف کنید به سحر، هر چیزی نه به سحر نسبت بدیم، ما این اشتباه ماست. بعدا به هر کسی بریم میشه هر کسی سحر رو باطل کنه، فلان کنه، اینا هم دوباره دکونه، اینا هم خطرناکه. ما باید به رب فلق پناهنده بشیم. از چی؟ از شر نفاسات بلوغت، ساحران و جادوگران، زن باشن یا مرد فرق میکنه. معمولا در قدیم زنا بودن در گیره های میدمیدن و سحر میکردن. ما بخش تو ملک سلیمان نشون دادن، دیدید یا نه؟ نه. اون ساحری که میاد و زن سلیمان رو میکشه، هم اونا واقعیه، اونا واقعیه، همه درسته، میکشن، میزنن، بیمار میکنن، بیمار رو روی میکنن، خیلی آسیب ها از طریق سحر میتونه وارد بشه. کسایی که میدون در گره ها، گره ها عقده، عقد پیچیدگی هاست، بعد در امور پیچیده درست میکنن، پیچیدگی ها رو پیچیده تر میکنن. تمام فعالیت های جنگ روانی و رسانه های جمعی، ماهواره ها که دائما درن میدون به پیچیدگی ها و مسائل پیچیده اجتماعی رو پیچیده تر میکنن یا چیزها رو گره توش ایجاد میکنن، در اینا اینا مسالیق نفاسات بلاغت هست. کلی فتنه‌گران و فتنه‌جویانی که دائما از پدیده‌های اجتماعی سوء استفاده میکنن و دائما درن میدون در آتش شعله فتنه و میدون در این گره ها که فتنه ها رو توسعه بدن، اینا مستاقای نفاست و بلوغت هستند و مسائل فراوان دیگه جای خودش. و من شر حاسد اذا حسد، امان از حسود، امان از حسود، همیشه رو به خدا پناه بیار شر حسادت. حسادت چیزی ما رو رها کنه عزیزان، راه نمی کنه ما رو، ساده لو نباشه بگید الحمدلله که ما حسود نیستیم. به اول شخص عالم وجود پیغمبر خدا، خدا دستور میده پیغمبر تو بگو که من از شر حسود به رب فلق پناهنده میشم. معلوم میشه حسادت یه عمله که بسیار پیچیده و خطرناکه که من دامن رب فلق رو گرفت براش. تو حسود نیستی، هزاران نفر ممکنه در حق تو حسادت ببرده، اون چیکار میکنی؟ دامن پناهنده به رب فلق میشه. سوره فلق رو بخون، در دامن اون پناهنده بشه که آسیب. حسادت چیه؟ حسادت شعله ور شدن وجود از داشتهای دیگرانه، ظرفیت کمی و بیتاقتی نسبت به اون چی که دیگران دارن و من ندارم، عصبانیت بیش از حد از اون چی که دیگران دارن، بیظرفیتی و کمجنبگی انسان ها حسادته و نماندن این کمجنبگی در درون انسان و به صورت عارضه های گفتاری، عارضه های رفتاری و پرتاب کردن عارضه به سمت محسود. حسود آدم است که آتش گرفته، این پارای آتش رو از خودش میکنه پرتاب میکنه به سوی محسود خودش، اون که بهش حسادت داره آتشش میزنه. خدا نکنه کسی به شما حسادت ببرزه، اول با آبرود بازی میکنه، دوم با مالت بازی میکنه، سوم میاد نزدیکان رو دونه دونه میزنه، اونقدر حرف رو درست میکنه، اونقدر آرزه های منفی رو درست میکنه. کسی قرار بوده مثلا بره حوزه علمیه مثلا درس بخونه، موفق نشده اینا، حالا مثلا دختر خواهرش مثلا تونسته، یه دختر برادرش موفق شده اینا، شروع کنه علیه و سنباشی کردن از حسادتش، ناکامیای خودش رو در این قالب میاد در واقع ضربه میزنه، هزار جور حرف بد پشت سر رو درست میکنه، هزار جور تهمت به او میزنه. هیچش حسادت، حسادت فوق العاده خطرناکه. یکی که ما حسادت ببرزیم خدا، یکی که نسبت به ما حسادت ببرزن، هر دوش خطر. اینجا میگه از شر حسودهاتو با خدا برابر که به حسادت میبرزن، اینکه با خود رو حسادت ببرزن میگه دیگه پیشکش پرامبر جایی نداشت که حسادت ببرزه، او منزه بود از این چیزها، او منزه بود. به ترسیم از این که خدایی نکرده شیطان بر ما غلبه کنه و حسادت رو عامل از بین بردنه، اما حسادت ایمان رو کلن از بین میبره، همونطور آتش چوب خوش رو از بین میبره. چوب خوش چطور آتش بیجونش میبره که چیزی میزنه تمامشو بلا فاصله خوش میکنه، سیاه میکنه. ایمان انسان کلن نابود میشه با حسادت. حالا این حسودی با چیکار کنه؟ حسادت 20 چند راه حل داره برای حلش. داری راه حلشو؟ کتابا گفته. جامع سادات مرحوم لانری می‌دین برای شما گفتم که کتاب اربعین حضرت امام داره، کتاب اخلاقی مفصل توی حسادت بحث کرده. به نظر یکی از چیزایی که بس خیلی مراقب باشه حسادت. حسادت بسیار چیز خطرناکیه. بجونی کسی بیفته. می‌دونید حسادت مشکلش چیه؟ شما رو بیمار روانی و جسمی می‌کنی فایده حسادته. حسود لایسود داره، هیچ وقت آقا نمیشه انسان حسود. چرا؟ چون دائما میخواد ضربه بزنه، دائما بی‌توفیق میشه تو زندگی. بعد آدم حسود جسمش کاهیده میشه، دائما در حال فرو، یعنی مشکل روحی داری، این مشکل روحی منتقل میشه به جسم، دائما جسم داره ضربه میخوره از حسادت. به این حسادت حل کنید. حلش هم به اینه که چیکار داری به مردم؟ شکر کن، الحمدلله خواهر من، برادر من، اون عزیز ما، دوست ما داره، الهیشو خدا خواسته بهش داده، تلاش خودش بوده، هر چی بوده خدا به من هم بده، خدا مالونم بیشتر کن. برای حسودی که حسادت بهش میبرزی دعا کنید، یواش یواش یه حالت از تو میره، برای خوبیش دعا کنید، اصلا برای دشمناتون دعا کنید، برای هدایتشون، برای خوب شدنشون، برای نابودیشون دعا کنید، برای باشون دعا کنید که دشمن کافر رو دعا کنید نابود شد، هدایت میشه نابود بشه، من دشمن مؤمن رو نه، خدا هدایتش کنه، دستش بگیره. بچه ها تو کلا دعاشون کنید، هیچ وقت بچه رو نفرین نکنید، خطرناکه. بعد نفرین مادر میگیره، بعد خودت پاش میسوزید. بچه ها ناسزا نگید وقتی عصبانی میشید، چی نگید که در حالت عادی نمیتونید خودتون رو، حالت عادی نمیگید اون رو.
خود بچه
حسودی به کی؟ بچه ها به هم؟ مثلا نداره، خب طبیعیه دیگه این مقدار. حالا ما پدر و مادر عامل ایجاد حسادت بچه ها با هم هم با خورد و برخورد بچه ها. نگاه کن من داری معمولا مامانا پسر دوستنی؟ نه کمابیس معمولا، گفتم معمولا، معمولا نیست که شما هستید، نه معمولا پسر دوستن، در حالی که در روایات داریم میگه اولین توجه به دخترات خونه باشه. این همه روایت داریم. پدر را میرسه اول چیز خیلی اول به دختر توجه به دختر باشه. اینا من نمیخوام بگم توجه دختر بشه پسر را احساسات برانگیزی، پسر کمتر برانگیخته میشه ولی دختر به شدت حساسه. دختر روی نگاه شما حساس که به پسر بیشتر نگاه به اون نگاه کردی براش حساب کتاب باز میکنه. کلا جنس زن اینجوریه. جنس زن هیچ چیز رو توی عالم شوخی نمیگیره، همه چیز رو جدی میگیره، رو همه چیز هم حساب کتاب باز میکنه. جنس زن مرد اینجوری نیست. مرد سیب زمین بیرک بی تفاوت و به شدت برای شما از این جد میتونه بی خیالی داشته باشه. زن اصلا اینجوری نیست. لذا رو دختراتون روی مجموعه چیزایی که خواهرتون زن ارتباطی به شدت با دقت برخورد کنید. چه مردا با زنا به شدت برخورد، چون زنا با خودشون به شدت مراقب باشن. خب تو که میشناسی چقدر حساسی مواظب، اونم همینطوره، اونم حساب کتاب باز میکنه، اصلا شوخی متوجه نمیشه. تو شوخی کردن بود که میگه شوخی، اصلا نمیگه شوخی، جدی بود. اینجوری طبیعیه. حسادت هی وقت نیست بحث کنیم اینا. حسادت این منشأ روشنی داره که بس ما اون منشأ یادتون باشه. مثال روی که خدا به خودتون داده دائما تذکر بدید. چرا میگن اینقدر نعمت های خدا رو بشمارید شکر کنید؟ به خاطری که دیگه چشتون به دیگران نباشه. چرا میگن یأس از اون چی که دست مردمه بزرگترین غناست در این عالم، برترین خصلت یه مؤمنی که چشمی نسبت به اون چی که مردم دارن پوشیده باشه؟ بخاطر اینکه حسادت ایجاد نشه. چیکار داری چی داره؟ چیکار داری تجسس میکنی در بیاری؟ دیدی باز یارو آخه چیکار میکنی پیلاتزای برای چی میخوای تو؟ برای چی میخوای بانکی این موقع؟ برای چی میخوای چی دارن؟ نه که زمین گرفته یه خونه دیگه جای دیگه داره. اینا موجب میشه تو حسادت میشون ببرده. ول کنی اطلاعاتو. هر چی دارن خدا بهشون داده. ان شاءالله حلال بشه، ان شاءالله پاک بشه، ان شاءالله مایه بهششون بشه. اینجوری نگاه کن به دنیا. بذارید من یه تو مایه سعادت زندگی خوردن دو تا قرص بلش کنه تو زندگی. دو تا قرص چی؟ بلش کنه. فوق العاده مفیده. من بعدا راجع به دو تا قرص براتون صحبت می‌کنم. قرص کجا هر چیزی میشه خورد و بعد چیکار کرده اینا. این یه بحثی داره خودش که جای خودش برات گفته می‌کنه. خب پس این بحثا در حقیقت سوره بلد تمام شد. من راجع فقط زبان قرآن یه نکته عرض کنم که چون تمرین رو حل کنید نگاه کنید. یه علمی داریم به نام علم صرف، چون اکثرتون دیگه ادبیات خود بلدید و اینا، نه یه کمال چیزای خوندید و اینا. علم صرف لغت یعنی تغییر دادن. در اصطلاح تغییر کلمه به شکل‌های مختلف میگن صرف. تغییر کلمه به شکل‌های تو 5 دقیقه براتون 7 8 تا نکته کلیدی میگم. صفحه 21 آقا بنابراین صرف علم تصریفی تغییرات رو میگه. نگاه کنید نصر میگه نصر یا ینصر و لینصر انصر ناصر و منصور. این تغییرات که ایجاد میکنه علم صرف رو رهبری میکنه. تغییرات رو علم کلمه شناسی و جمله شناسی کلمه شناسی و کلمه سازی علم صرفه. ما کلمه سازی صرف هست ما کلماتی ساخته شده بشناسی. تو قرآن پر کلمه ساخته شده است. بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس. آقا قل چیه؟ فعل امر. خب قبلی هستم نمیزم قبله بوده چی بوده؟ اعوذو اعوذ بوده متکلم وقته و فلان اینا. شناخت اینکه این کلمه اصلش چیه پدرش چیه لازم متعدیه معلوم مجهوله چیه این همه علم صرفه. خب پس فایدهش کلمه سازی کلمه شناسیه. موضوعش هم کلمه است چون نتوی تغییرات کلمه صحبت میکنه، تحولات و تغییرات کلمه رو گفتگو میکنه. حالا این علم صرف که کلمه بس میکنه اولی سوالی که کلمه بر چند بسیاره. من تو جلسه بعد میرم پای تخته چون بس دیگه محصل براتون پای تخته بنویسم. ببخشید روز نرفتم پای تخته دیگه. گفتم که حالا جلسه اول یه خورده صحبت کنیم نشسته و اینا. نشسته خیلی خسته شدی؟
نه
من نشسته بودم؟
نه
اصلا. میگن شما برو یه خورده خسته شدی زودتر تموم کنی. بعضی اینجوری میکنم میگن استاد بره پای تخته زود خسته میشه میاد پایین ول میکنه. اگه نشسته باشه؟ نشسته دیگه. من البته آدم چیزی هم میگم 40 و چند ساله دارم تدریس رو من سال هاست بازشی هست دارم. حتی مادرم حرام کرد بر من تدریس رو. یه مادری داشتم 72 سالش بود و اینا 22 سال 23 سال پیش مرمون شده. ایشان گفت من دیگه حرام میکنم برای تو بری درس بگیرم. حتی ایشون حرام کرده تو بچگی. من تمام چیزی درس کنم از زیر دست مادرم فرار کردم درس کنم چون ایشون کلا میگه نباید درس بخونم. به قدری من کتک زد سر درس خوندن به قدری خیلی بگو نه بگو بگو چه چه ضعیف میشه برای چی اقام میخونید بگو من که عقل دیاره بگو چی دهت بخوره نمیدونم چی پدرم با تلاش بودم من خیلی مخالف بوده اینا بگو برو یه کار بگو یه لغون نون در بیاری بخونی میتونه بشه که چی بشه اگوشگی میمیری تو اینا مانع من بوده آره آمه ما فقط دقیقا همینا بوده من جای جای بدنم به داغ روغن مادرم هستم از بس که من اینجوری من تو احترامش میذاشتم من یک کلمه به اینا بد نگفتم خدا توفیق داد بعدها اینا برگشتن بعدها بعد که روحانی شدم طلبه شدم اومدن دیدم کارها رو دیدم باهاشون صحبت کردم تناونس به در من بعد که نابینا شد سالها این بود که نوارهای من واقعا گوش میکرد هیچ چیزی گوش نکرد این خطاش شد یعنی همه چی برگشت دعا میکردم برای من ولی گفتن این کارا برای اشتباهیه لذا 31 شغل عوض کردم برای اینکه برم کتاب بخرم کار میکردم کتاب بخرم بخونم حتی پیش پدر کار میکردم میگفت پول میدم بری بخری بخوری یه چیزی ها برو بدر بیا من خوده شما تا پول پیش شما اختیار باشم به من بدی اختیار با من یعنی در هر حال من رفتم کتاب بخریدم لذا من وقتی 17 سالگی رفتم قم برای اینکه طلبه بشم و اینا 5000 جلد کتاب همراه بود خب تو دوران راهنمایی خریده بودم بلکه به عنوان خطی گفتم من در آینده نمونی چی میشه اون موقع به درد بخوره اینا و تو ذهنم همیشه برنامه 1000 ساله داشتم که الان به دوستان طلبه میشم بهشون میدم برنامه یه برنامه 1000 ساله دارم در رشد تشیع و اهل بیت در جهان اینا بس برنامه سیار مفصل و جالبیه تمام مقدمات ایجادش فراهم کردم میخوام عرض کنم که حالا بحث دیگه است من به وقتش شاید فضای ایجاد چه گفتگو می‌کنیم کلمه بر سه قسمه اسم و فعل و حرف کلمه که موضوع علم صرف بود اسم و فعل ببینید کلمه یا معنی مستقل داره یا نداره داشته باشه یا زمان هم داره میشه فعل زمان نداره میشه اسم اگه کلمه معنی مستقل نداشته باشه میشه حرف مثلا نگاه کن من به شما میگم شما ببینید معنی مستقل چیه وقتی میگم دیوار چی چیزی ازش میفهمید بال اون دیوار چیز اینجوری دو چیز از هم جدا میکنه میگم زر چی میگه آره کتک رو در گذاشته دارد میزنه همین الان داره میزنه داره میزنه رو میزنه خواهد زر در آینده کارو میکنه رفت دارد میرود خواهد رفت میفهمید یه چیزی میفهمید تو زمان میشه فعل میز بلندگو میفهمید چیزی اگه گفتم از چی میفهمی شما چه این چیزی میفهمی؟ نمونه این فهمی چیزی یه چیزی اگه نباشه یه کلمه نیست که یه چیزی میفهمی منتها وقتی میگم از قم به تهران آمدم خب میفهمی که این آمدن شما مبدأش قم بوده ولی از نهید که مبدأ رو نمیفهمی شما مبدأ هر که میفهمی کف مثل یه نخی میمونه که به دو طرف یک چی چوب وست دو طرف چوب باشه هر معنا داره بیشتر که دو طرفش یا دو تا اس باشه یا فعل یا اس باشه حرف را میندازن در واقع حرف مثل آدمه مثلا چیزیه به اصطلاح معلولی که دو تا پا نداره با ویلچر را میره خودش چیزیه کلمه است معنا داره ولی معناش به استقلال نیست به وسیله دو تا اس یا یه فعل و یه اس معناش ظاهر میشه خب بعد صفحه 32 کارگاه داره که الان من انشاءالله کارگاه اینو میگم که اونها شما تو تمرین براتون حل میکنن بعد صفحه 40 هم نگاه کنید فعلا اقسام زیادی داره که الان اینجا فقط یه اشاره کرده فعل یا سه حرفیه مثل ضربه یا چهار حرفیه مثل وسوسه ضربه و چی؟ وسوسه یعنی اصل فعل توی این چیز سه تا هم ضربه سه تا میگه ثلاثی یا چهار تا حرف داره وسوسه حرف زایدش همش اصلیه اگه سه حرفی یه حرفش اضافه میشه مثلا زاربه همیگه رو زدن میشه شلسی مزید یعنی سه حرفی که چیزی بهش زیاد شده سه حرفی حرفش اضافه یا دار اضافه میشه شلسی مزید زیاد شده اگه چهار حرف بوده میشه وسوسه میشه توسوسه ته اضافه شد اینا میشه رباعی مزید چهار حرفی که بهش زیاد شده تو فعل از این موضوع ما بحث میکنیم یکی هم که فعل یا ماضی یا مضارع یا امره یکی تقسیمات فعلی نیده یا کاری که انجام شده گذشته است رفت خورد زد برد یا مضارع دارد یعنی میخورد میزند میبرد یا امره برو بزن بخور امره بخور میشه امر یا مثبت یا منفی یا میگی زد خورد میزند یعنی زد دارد میزند خواهد زد میگی نزد نمیزند نخواهد زد این میشه منفی فعل مثبت و منفی که دو قسمه دیگه نکته خاصی نداره این در قضا آقا مسئولی خیلی بحث ساده ایه اینا مشاله بحث جدی شده. برای جلسه آینده سه تا نکته: یک، تمام تمارین و تمام کارگاهایی که درس یک و دو داره بس حل بشه. کجا؟ تو که یه دفتر هم بخرید برای این که بتونید نکته ها رو یادداشت کنید. نکته که سر کلاس بگیم، نکته هایی که انشالله استاد خواهر بزرگوارمون سرکار خانم چی بود؟ اعلام کردنم براتون. برای حل تمارین انشالله ما هفته بعد، من یک ساعت نیم بیشتر نیستم، یک ساعت نیم ایشون زحمتتون میده انشالله حل تمارین رو با شما همکاری میکنه که تمارین کسی حل نکرده نمیاد سر کلاس. حالا شما من چون گزارش کلاس میگیرم. آره نه تو کتاب هم کنید، کتاب داره که کتاب نداره. پس کجا بودید تا حالا؟ آه پایین نرفتید بگیرید. چند کتاب بوده؟ حاج خانم بگید چند کتاب کم بوده؟ من نبودی 140 نفرم، ما 10 تا اضافی فرستادیم. درست میکنن. شما همین امروز یا بعد از ظهر یا فردا صبح یک کتاب ببرید. دیر نکنید. چون کتاب نشوشیم در هفته بعد نگید. راستی درسی کجا رو حل کنید، کار کنید روش. یک، فردا بیاد بگیرید. کتاب هست. حتی بعد از ظهر امروز هم کتاب هست. مشکل نداره. نکته دو، پس تمره درست اولا کارگاه یک و دو رو حل کنید تو خود کتاب. اگه جایی کم بودی دفترچه داشته باشید، نکتاری رو اونجور یاد داشت کنید، اشکال نداره. دو، مباحثه. خواهران در طول هفته با هم هر تلمکان به هم نزدیکی میتونید اینجا بیرون تو خونه هاتون این دو درست با هم گفتگو بکنید، ولی نیم ساعت اشکال نداره. اما ما با حسن روش رو میگم، نه میشه این دوره هم با هم گفتگو رو دارم. مثلا آره بگو سوره رو بخون، بعد معناش میشه، تو بگو، تو بگو، یک جهت مسئولات رو توضیح بده، بقیه اشکال کنم با هم بحث گفتگو کنید و اینا. راجع به همه چیز این دو تا سوره، دو تا درس با هم گفتگو می‌کنید. نیم ساعت 45 دقیقه باشه خوبه. اینم دو آ تدریس رو یا شوش تدریس هم شروع کنید. بله تدریس برای خانواده و اینا یه خورده برید جلو، همین کتاب بس درس بگید شما و میتونید هیچ کاری رو من بهتون یاد میدم. شما روش تدریس هم میگم براتون که بتونید استاد این کتاب بشید. کسای دل بدن به درس پاکار باشن، من استاد همین کتاب میکنم شما، هیچ کاری نداره. روش بله مباحثه ایجاد کنید. حاشون میگم مباحثه ما چه اینجا ایجاد کنید، میتونید بکنید. نشون بیرون حال بذارید ببینید دیگه ما موافقیم. این از پتن راه حل بشه، مباحثه بکنید، درس هم دو سه بار بخونید با متصلات کامل. نگید اینا رو بلدیم آسونه، نه بخونید با متصلات کامل ان شاء الله تا جلسه بعد. ما رو هم دعا فراموش نکنید. بر محمد و آل محمد صلوات. من اصلا غیر از این کلاس نمیرم، اونم استثنائیه.